عرض سلام به محضر خانم ها و آقایان. سخن درباره پیش‌فرض های و مبانی فلسفی علوم انسانی بود. پیش‌فرض اول، مبنای اول درباره سخن گفتیم و بالاخره به اتمام رسید. درباره سایر مبانی خب طبعا مجبورم که خیلی به اختصار سخن بگم. یک مبنای دوم، یک مبنای فلسفی دوم، یک مبنای فلسفی دوم درباره پدیده های مورد بحث در علوم انسانی. علوم انسانی درباره چه پدیده هایی سخن میگن و باید بگن؟ خب به نظر شما میاد که ساده از پدیده های انسانی باید درباره انسان سخن بگن. این درسته، اما دقیق نیست. چرا؟ برای اینکه نشون بدم چرا به این سادگی نمیشه گفت که علوم انسانی باید درباره انسان سخن بگن و باید تحقیق بیشتری در این باب کرد. این نکته رو به شما عرض کنم که شما حتما در تاریخ علم، مثلا در تاریخ علم فیزیک، در تاریخ علم شیمی، میدونید که زمانی بود که معتقد بودن که تمام علم فیزیک و شیمی ماجرای کنش و واکنش های چهار تا چیز با هم، درسته؟ میگفتن خاک، آتش، آب و هواست. گفتن این چهارتا ما داریم درباره کنش و واکنششون بر یکدیگر سخن میگیم و از سخن گفتن ما درباره کنش و واکنش این چهارتا چیز با هم علمی پدید میومد که ازش تعبیر میکردن در اون زمان به فیزیکس، یعنی طبیعیات، و میگفتن فیزیکس یعنی طبیعیات یا علوم طبیعی دارن درباره ماجراهایی که میان این چهار تا چیز میگذره سخن میگن. درسته؟ اومد برای هر کدوم از این چهار تا چیز هم از لحاظ رطوبت یا عدم رطوبت و از لحاظ برودت یا عدم برودت چهار تا حالت قائل میشدن. یعنی گفتن این چهارتا هم چرا چهارتا شدن؟ چون یکی سرد است و خشک، یکی سرد است و تر، یکی گرم است و خشک، یکی گرم است و تر. خب دیگه طبعا غیر از این چهارتا هم چیزی نمیتونست وجود داشته باشه. بالاخره هر چیزی باید علل قاعده یا سرد میبود یا گرم و یا تر میبود و یا خشک. وقت طبعا میشد چی؟ میشد سرد و خشک یا سرد و تر، گرم و خشک یا گرم و تر. خب هر کدوم از این چهارتا هم که اسم بردم یکی از این مصداق یکی از این چهارتا مفهوم بودن. توجه میکنیم مثلا خاک رو میگفتن این خشک است و سرده، آتش رو میگفتن گرم است، خشک نبودی گرم و البته گرم بود و البته خشک. و در باب هوا هم به همین ترتیب و در باب خاک هم به همین ترتیب اینجوری حکم میکرد. آب هم که معلوم بود هم تره و هم سرد. این رو میگفتن. بنابراین ما چهار تا به تعبیر اونها عنصر، چهار تا آخشی، چهار تا مؤلفه اصلی داشتیم که که هر کدامشون هم از سردی یا گرمی و خشکی یا تری دوتشو داشت و با این هم همه چیزو توضیح داده می شد. حتی بدن من و تو هم با این توضیح داده می شد. مثلا وقتی شما بیماری پیدا می کردید ممکن رو بگه سردی تو بر تری تو غلبه کرده یا تری تو بر سردی تو غلبه کرده، درسته؟ یا می گفتن گرمیت کرده، یعنی گرمی تو بر سردیت غلبه کرده یا سردی بر گرمی غلبه کرده. هر بیماری و نابسامانی رو هم در ناحیه جسم و بدن به این صورت توضیح می دادن. تا چهار طبع مخالف سرکش چند روزی بود با هم خش، این چهار تا یکی زان دگر بردگر یا زاندگر شود قالب جان شیرین براید از قالب. اگه یکی از این چهار تا بر اون ستای دیگه قلبه قطعی کرد اون وقت آدم دیگه میمیره. بنابراین اونه که مردن یا در نهایت گرمی مردن یا در نهایت سردی یا در نهایت تری و یا در نهایت خشک، خیلی قلبه کرده. بیماری یکمی تعادل این چهار تا رو به هم میزد و بعد بیمار سعی میکرد که، یعنی پزشک بیمار سعی میکرد که تعادل از دست رفته رو برگردونه. اینه که میبینید ترمینولوژی و مجموعه اصطلاحاتی که در طب کار میرفت همه ترمینولوژی چی بود؟ تعادل و عدم تعادل، توازن و عدم توازن بود. گفتن باز باید سردی رو برگردونید به حالتی که با گرمی مطابقت بکنه، غلبه نکنه بر. خب شما میدونید در ترمینولوژی پزشکی جدید اصلا بحث تعادل و عدم تعادل، ترمینولوژی پزشکی جدید یک ایماژ دیگری برای بدن داره. بدن جای تعادل و عدم تعادل نیست، بدن جای جنگه در پزشکی جدید. حالا دیگه از اینجا شما ببینید همه اصطلاحات علم پزشکی جنگی میگن این میکروب الان حمله کرده است، الان گلوبول های سفید دارن دفاع میکنند، اینا میگن دیگه. این آنتی بایوتیکس یعنی ضد موجودات زیستیه، توجه میکنید؟ همه بحث جنگ نیروگیری حمله است. اول نیروهای ضعیف رو در واکسیناسیون وارد میکنیم، حواس اون نیروها رو به این نیروی ضعیف جلب میکنیم، بعد ناگهان از پشت یورش میکنیم. اصطلاحات پزشکی جدید اصطلاح جنگه و اینه که دائما از موادی درش استفاده میشه که خاصیت انتیپاتتیک دارن، یعنی خاصیت ضد دیگری دارن. حالا اینا داستان دیگری دارن. حالا ببینید چه شد که ما دست از آب و آتش و خاک و هوا یا باد برداشتیم؟ این بود که فهمیدیم اینا به اجزاء کوچکتری قابل تجزیه‌اند و در واقع آنچه در فیزیک و شیمی میگذره کنش و واکنش این چهارتا با هم نیست، کنش و واکنش این تا چیز دیگه است که اونا از تجزیه این چهارتا به دست میان. بنابراین سطح کنش و واکنش متفاوت شد دیگه. اینجا نمیتونستیم بگیم آب که داره با مثلا فرض کنیم که آتش نزاع میکنه یا آب که تعادلش با آتش به هم خورده، این حرفا دیگه نه. باید میگفتیم آب هم از یه چیز دیگه درست شده به نام هاش و او، یعنی هیدروژن و اکسیژن، درسته؟ و اینجا دیگه آب میرفت کنار. چی میومد تو کار در واقع؟ آب به جاش مینشست هیدروژن و اکسیژن. تازه میگفتید هیدروژن و اکسیژن اگر با هم ترکیب بشن چی درست میشه؟ آب. اینا از بسیط بودن افتادن و خودشون تبدیل شدن به اموری مرکب و بنابراین اون بحث بین چیاشون شد؟ اجزاء تشکیل دهنده اینها شد، یعنی سطح اومد عمیق‌تر شد، اومد پایین‌تر. ما به نظر اومد این رو دارن، این چهار تا با هم تعادل دارن و کنش و واکنش دارن. بعد فهمیدیم نه، یه چیزهایی که زیرتر و عمیق‌تر از اینا هستن با هم کنش و واکنش دارن. توجه می‌کنید؟ این یک نمونه از اینه که ممکنه ما در یک صد گمان بکنیم مثلا کنش و واکنش بین X و Y در سطح عمیق‌تر بفهمیم خود X متشکل از A به علاوه B به علاوه C و خود Y متشکل از D به علاوه E به علاوه F به علاوه G به علاوه H و در واقع اینان که دارن با هم اون زیر دارن با هم کنش و واکنش میکنن و ما داریم انگار رو رو میبینیم، باطن رو نمیبینیم، انگار داریم ظاهر رو میبینیم. خب این داستان است که در همه ی علوم کوابیش تکرار میشه. حالا ببینید، اول آدم میگه که انسانها دارن با هم کنش و واکنش میکنن و علوم انسانی دارن این کنش و واکنش ها رو توصیف میکنن، اولا تبیین میکنن ثانیاً و پیشبینی میکنن ثالثاً و طراحی و برنامه‌ریزی میکنن رابعاً. ما اینجوری گمان میکنیم. اما وقتی که گفتیم آقا انسانم وقتی که کاری میکنه، باز یه موجود نیست که داره کاری میکنه. من وقتی که اینو بلند میکنم، یک سلسله باورهایی در درونم هست، یک سلسله احساسات و عواطف و هیجاناتی در درونم هست، یک سلسله خواسته هایی در درونم هست. کنش و واکنش اون سه دسته است که مرا به بالا بردن یا پایین آوردن، برداشتن یا گذاشتن این لیوان آب وامی داره. وقت به نظر میاد که به جای اینکه حرف از مثلا من بزنید، حرف از مصطفی بزنید، باید بگید چی؟ قبلا ساده میگفتید، میگفت مصطفی این کار رو کرد، اما حالا که پی بردید بابا در درون این هم باورهایی وجود دارن، احساسات و عواطف و هیجاناتی وجود دارن، خواسته هایی وجود دارن، اون وقت انگار باید سطح تحلیلتون رو عمیق‌تر بکنید و بگید اگر این بالا رفت یا پایین اومد، داشتن چیا با هم کنش و واکنش میکردن؟ اون باورها بودن، اون احساسات و عواطف و هیجانات بودن و اون خواسته ها بودن که کنش و واکنش میکردن و کنش و واکنششون بعد اثرش این شده که این آب، این لیوان آب بالا برده شده یا پایین آورده شده. توجه میکنیم، وقت میگیم خب حالا پس باید بریم سراغ چی؟ سراغ باورها، سراغ احساسات و عواطف و هیجانات، سراغ خواسته ها که اونان مثلا فلان کس باور داشته که آنچه در این لیوان است آب، یک باور دوم هم داشته و اون این که آب رافع آتشه، آتش رو برآورده میکنه، اینم یکی. یه باور سوم هم داشته و اون که قدرت داره که این آب را به دهن نزدیک کنه. یه باور چهارم هم داشته و اون که اگر این آب رو به دهنش سرازی کرد، این آب حتما به شکمش میرسه. این تا باور فلانی داشته، از سوی هم یه احساس و عاطفه و هیجانی هم داشته. توجه میکنید، و اون چی بوده؟ بیزاری از تشنگی، تشنگی در درونش بوده. یکی از احساسات و عواطف ما چیه؟ بیزاری. در واقع خب این دیسکاست هم داشته، این بیزاری هم داشته، درسته؟ خب وقتی که بیزار بوده از تشنگی، این بیزاری از تشنگی همراه می شده با اون باورهایی که سرجمعشون این بوده که خوردن این اون بی تشنگی رو برطرف میکنه، اون وقت اراده کرده که پس خوبه من این رو به دهن خودم نزدیک کنم و محتواش رو سرازیر کنم در دهنم. اینم اراده پدید اومده. اون وقت وقتی اراده پدید اومده، اون وقت شخص دست برده. بنابراین ساده نگیم کسی به نام مصطفی این کارو کرده، بگید یک سلسله کنش و واکنش در درون بوده. خب اون وقت آدم به نظرش بیاد که پس خوب علوم انسانی را یا با حذف مصطفی ادامه بدی، البته با من که حذف بکنید ادامه پیدا میکنه، فکر نکنید با حذف فیزیکی من علوم انسانی متوقف میشه، نه متوقف نمیشه، اما بالاخره میخوام این عرض بکنم که یا با حذف فرد انسانی از علوم انسانی باید علوم انسانی رو برد جلو، و یا اگه با حذف فرد انسانی هم نیست، علاوه بر فرد اجزاء تشکیل دهنده فرد رو هم بهش توجه کنه، یعنی نقش باور رو هم تو علوم انسانی در نظر بگیریم، نقش احساسات و عواطف و هیجانات رو هم، یعنی علاوه بر خود فرد در نظر بگیریم، نقش خواسته ها رو هم در نظر بگیریم. اونها حالا کسی ممکنه بگه خب خود باورها چی؟ همطور که اونها که به هیدروژن و اکسیژن رسیدیم یه نفسی به راحت کشیدیم، اما بعد دیدیم که نه، سراغ خود هیدروژن و اکسیژن ما اومدن، گفتن آقا هیدروژنم با اکسیژن، هیدروژنم یک الکترون داره، هیچ پروتونی نداره، توجه میکنید؟ و هیچی دیدین، بحث باز بحث الکترون و پروتون و امثال و ذالک. سراغ اکسیژن هم که رفتیم همینطور بود، در لایه اولش دوتا الکترون داره، در لایه دومش 8 الکترون داره، و بحث رفت روی الکترون و عرض کنم که پروتون. بعد رفتیم سراغ اینا، دیدیم بابا اینا یه چیزای دیگه ای اون زیر داره اینا رو میسازه. حالا داستانش خلاصه الان به اینجا رسیده که حرف از دیگه حرفایی میزنن که دیگه من نمیفهمم. البته دیگه ذرات بنیادیه دیگه، الکترون و پروتون که این رواند، توجه میکنید؟ اون زیر زیرها یه چیزهای دیگری هستن. ما اولا تا یه چند سال بعد از دبیرستانم به یه چیزای اضافه شدنش دل خوش کردیم، گفتیم باشه بابا غیر از الکترون و پروتون و نوترون، این ستاره با ما تا اونجا رسیده بودیم، الکترون و پروتون و نوترون، گفتیم خب باشه، حالا پوزیترون هم میخواید اضافه کنیم باشه، میزون هم میخواید اضافه کنیم باشه. یه از دانشگاه و اون رشته ها که اومدیم بیرون بعدها شدیم بابا جان اینا هم دموده شده، بابا اینا هم رفتن به سطح عمیق‌تری، وگرنه فقط الکترون و نوترون و پروتون و پوزیترون و میزون نیستن، حالا رفته ای تو ذره های بنیادی و بعد دیگه رفته ای تا اونجا که همین اواخر میگن چی میگن؟ به چیزایی میگن ذره خدا و نمیدونم دیگه، مولانا رواش سر در نمیاد. ببینید میخوام بگم هی میره عمیق‌تر میشه. خب حالا به همین ترتیب هم ما قبلا گفتیم خب باور و احساس و عاطفه و هیجان و خواسته، حالا میگن خب خود باور دیدی چجوریه؟ چیه؟ متشکل از چی هست؟ خود باورم آخه همینجور که نمیشه بگیم باور، باورم یه چیزیه، توجه میکنیم. اون وقت میگیم خب باور چیه؟ میگن باور نوعی اطمینان به گزاره است، پس اطمینان رو بریم سراغش، در باور اطمینان وجود داره، اطمینان غیر از یقین، اطمینان به گزاره. خب حالا گزاره چیه؟ مگه ما تو وجودمون گزاره هم داریم؟ میگن بله گزاره هم داریم. و به همین ترتیب راجع به احساسات و عواطف و هیجانات عنایت میکنید الا ماشاءالله. بعد ناگهانی کسی میاد میگه که خب حالا همش هم اینجور نیست که اینا هی ریز بشن، بعض وقتا میگه که برعکس، میخواد چیکار بکنه؟ برعکس بگه آقا این ریز کردن ها رو عکس کنید. میاد میگه آقا شما اصلا جمع احساسات و عواطف و هیجانات که بخش دوم بود با خواسته ها بخش سوم، اینا رو هم ترکیب کنید، از ترکیب احساسات و عواطف و هیجانات و خواسته ها میل ها پدید میان. باورم که اون قسمت اول داشتید، بگین همون باوره و علاوه میل. این نظریه است که بهش میگن نظریه باور میل یا میل باور، و چون باور میشه بیلیف، میل هم میشه دیزایر، ما برای اینکه ترکیبش رو میگن بیزایر، توجه میکنید؟ یعنی بیلیف به علاوه دیزایر که میشه بیزایر، میگن بیزایره که ما رو به حرکت وام داره. میخوام میگم از این جهتش هم باز وجود داره که گاهی وقتا میخوان ترکیب کنن. اینه که اول میگفتیم موضوع بحث علوم انسانی انسانه، اما یواش یواش میبینیم که از این ور رفتن پایین و رسیدن به یه چیزهای دیگری که انگار باید کنش و واکنش اون چیزهای دیگر را مد نظر قرار بدیم. خب تا اینجا بازم خوب بود، اما یه بار دیدیم اومدن رفتن بالا، ما هم رفتیم پایین، اومدن رفتن بالا، گفتن نه خیلی هم نرید پایین، اصلا جهت عکس طی کردن، توجه میکنید؟ و اومدن گفتن اصلا آدمیان در درون نهادها کار میکنند، بری سراغ نهادها. علوم انسانی دارن کنش و واکنش نهادها رو با یکدیگر بررسی میکنن. توجه میکنید؟ یعنی خیلی نگاه نکنید به حسن و حسین و تقی و نقی. حسن و حسین و تقی و نقی نیستن که این همه کنش و واکنش تو عالم ایجاد میکنن، بلکه نهادها هستن. بالاخره این 6 میلیارد انسان روی زمین گاهی تو نهاد خانواده اجتماع میکنن، گاهی تو نهاد اقتصاد، گاهی تو نهاد تعلیم و تربیت، گاهی تو نهاد سیاست، گاهی تو نهاد حقوق، گاهی تو نهاد اخلاق، گاهی هم تو نهاد دین. پس اگه میخوای تفسیر کنید آنچه در عالم انسانی میگذره، ارتباط خانواده رو با اقتصاد با هم بررسی کنید، ارتباط اقتصاد رو با تعلیم و تربیت، ارتباط تعلیم و تربیت رو با سیاست، سیاست رو با حقوق، حقوق رو با اخلاق، اخلاق رو با دین، دین رو با خانواده، و به همین ترتیب باز ترکیبات دیگه هم درست میشه. اینان که یعنی ما خواستیم کنش و واکنش ها رو ببریم بکنیم کنش و واکنش مزون و پوزیترون و این حرفا، حالا از اون ور یه دیدی درست شده و میگه اصلا انسان ها چندان نقشی ندارن در داستان. توجه میکنید؟ مثال رو شما بزنم. فرض کنید که در یک جنگی که دو تا کشور دارن، مثلا دو تا از کشتی های دو تا کشور به هم حمله کنن، توجه میکنید، و یکیشون دیگری رو غرق کنه، در هم بشکنه و غرق کنه. مفسرانی که دارن جنگ رو تفسیر میکنن میان میگن که این کشتی به خاطر اینکه نیروی انسانیش با نشاطتر بودن، تازه وارد جنگ شده بودن، این کشتی عرض کنم که مواد و مصالحی که این کشتی رو ازش ساخته بودن از آلیاژ هایی بود خیلی مقاومتر از اون آلیاژ، شکل هندسی این کشتی فلان بود، شکل هندسی اون کشتی بهمان بود، اصلا انگار دیگه حسن و حسین که تو این کشتی بودن دو هوشنگ و پرویز که تو اون کشتی بودن، انگار دیگه اسمشون تو تحلیل ها به میون نمیاد. چرا؟ چون به نظر میاد اصلا سطح تحلیل بالاتر از این حرف هاست. اینا فقط چی هست؟ یه چیزایی هست که اونجا داشتن، فارغ از که حسن حسن و حسین حسینه، میشد به جای حسن و حسین بذاریم تقی و نقی، بازم شکست میخورد این کشتی. اونجا هم به جای پرویز و هوشنگ بودن، یادم نیست کی بود، به جایش میتونیم بذاریم چی؟ دارا و سار، بازم فرق نمیکرد. یعنی انگار اونی که اهمیت داره آدم ها نیستن، که بگم آقا من، یعنی یه مجموعه عواملیه که آدم ها یه بخشی از اون عواملن، عنایت میکنید، و علاوه که یه بخشی از اون عواملن میشم جا به جاشون کرد. این خیلی جالبه، عنایت میکنید، جا به جاشون بتونیم بکنیم. یعنی بگیم آقا این کشتی میخواد راه بیفته بره طرف میدون جنگ، این 120 از عرض کنم که جنگندگان که ساکن این کشتی هن رو و سرنشینان این کشتی هن رو، یه 20 تاشون ها با 30 تا از جنگنده های یه کشتی دیگه خوبه عوض کنیم. توجه میکنیم؟ یه وقتی اون وقت اینجاست که دیگه اصلا به ما توجه نمیشه، از این نظر دیگه حسنی در کار نیست. توجه میکنیم؟ این میشه سرباز شماره 11 از گردان پنجو 11-5. توجه میکنیم؟ اگه حسینم کشته شد، حسنم کشته شد به جای حسینم گذاشتن، باز چیه؟ بازم نفر 11 هم از گردان پنجمه. یعنی آدم ها جا به جا میتونن بشن اصلا، و هیچ تأثیری هم در سرنوشت کشتی نکنه، بازم این کشتی غلبه کنه بر اون کشتی و اون کشتی رو خرد بکنه. خب آدمی که، و دیدید که اینجوره دیگه، هر جا که تو بی اهمیت میشی میتونن چیکار بکنن؟ یه عدد به جات بزن، توجه بکنه، یه عدد زندان. من میرم زندانی میشم، زندانی 1234 میشم، چند روز بعدش آزاد میشم. خب یه زندانی دیگه جای من میاد، خب زندان باید بالاخره پر باشه، ساختن برای پر بودن، خب اون هم زندان 1234 میشه عدد اون. چون برای زندانبان که مهم نیست که کی اینجاست، مهم اینه که خب بالاخره در امورات میگذره، درسته؟ بنابراین 1234 به گردن من آویزون کرده بودید، حالا 1234 به گردن چیزی که آویزون میکنه، انگار ایندیویدوالیتی من اهمیت نداره. درسته؟ میبینید انگار سطح تفسیر باید از فرد بره بالاتر و طبعا سطح پیشبینی هم باید از فرد بره بالاتر. یعنی پیشبینی هم میکنن که با توجه به آرای کارشناسان امور نظامی و تسلیحاتی این کشتی نمیتونه بیشتر از 6 ساعت در برابر اون کشتی دوام بیاره. اینجوری میگن، میگن این کشتی نمیتونه در برابر اون کشتی دوام بیاره. توجه میکنید؟ خب ماها که بودیم چی؟ شماها که خب هم عمل اکره همون کشتی دیگه. بعدم میگن کشتی شکست خورد. توجه میکنید؟ یا کشتی برنده شد. بعد میگن در این نبرد کشتی فلان رشادت ها از خودش نشون داد. بابا حسن و حسین اسمش نمیبری، نه بابا اون دیگه اهمیت نیست، یکی دیگه هم بود همیشون. توجه میکنید؟ یعنی آستانه ی تحلیل، اینو بهش میگیم متافیزیک سطح‌ها. سطح تحلیل میتونه بالا و پایین بشه و بگیم تحلیل رو تو این آستانه انجام بدی. یعنی اگر میخوای توصیفی کنی، توصیفتون تو این آستانه باشه. اگه میخوای تبیینی هم بکنید، تبیینتون هم تو این آستانه باشه. اگه میخوای پیشبینی هم بکنید که این شکست میخوره یا اون، پیشبینیتون هم تو این آستانه باشه. انات بکنید. اینه که شما میبینید علوم انسانی که اول طبق تعریف ساده و البته نادرست هم نبود، میگفتی موضوع بحثش انسانه، میبینی موضوع بحثش یا چیزهای عمیق‌تر از انسان زیر انسان قرار میگیرن، یا موضوع بحثش اصلا از انسان میره چی؟ در واقع میره بالاتر. و اینه که علوم انسانی به دو دسته مکتبی بزرگ تقسیم میشن. مکتبهایی که چه تو روانشناسی، چه تو جامعه شناسی، چه تو اقتصاد، چه تو سیاست ایندیویدوالیستیک نگاه میکنن، یعنی تفسیرهای خودشونو، توصیفهای خودشونو، تحلیلهای خودشونو، تبیینهای خودشونو، پیشبینیهای خودشونو از کجا شروع میکنن؟ از فرد و توتر از فرد میرن. اگرم میخوان از فرد برن بالا یا پایین، رو به چی میرن در واقع؟ رو به پایین میرن. و یک سلسله مکتبهای کالکتیویستیک هم پدید میان که اینا وقتی میخوان توصیف کنن، تبیین کنن، تفسیر کنن، تحلیل کنن، پیشبینی کنن، از فرد بالاتر میرن. و اینا در واقع چی هم؟ دیدگاه های کالکتیویستیکه. حالا فکر نکنید که خب حتما اگه اینجوریه پس روانشناسی رو حتما کیا توش برنده میشن؟ ایندیویدوالیستیک ها، درسته؟ اونایی که ایندیویدوالیستیک هن. و بعد بگید که خب حتما مثلا جامعه شناسی دیگه میفته دست کیا؟ دست کالکتیویست. اصلا اینجوری نیست. مکتبی که دیدگاهش دیدگاه اندیویدوالیزمه میگه روانشناسی، جامعه شناسی، اقتصاد، سیاست همه رو میشه با فرد و زیر فرد، توجه میکنید؟ در بابش توصیف کرد، در بابش تبیین کرد، پیشبینی کرد، تحلیل کرد، تفسیر کرد. مثل خود بند من میگم چه تو روانشناسی، چه جامعه شناسی، چه اقتصاد، چه سیاست، ما همینا رو داریم. اینا همینا، همینا و زیر اینا، یعنی باورهای اینا، احساسات و عواطف و هیجانات اینا، خواسته های اینا. اونی هم که به کلکتیویزم قائله، به جای فردگرایی، به جمعگرایی قائله، این میگه تو روانشناسی هم حتی، چه برسه دیگه به جامعه شناسی، چه برسه به اقتصاد و چه برسه به سیاست، باید بریم تو چی؟ بریم تو کامیونیتی ها، بریم تو نهادها. و اینجا دیگه بحث این که این انسان ها کوشا هستن، او انسان ها کوشا هستن نیستن نیست. یعنی اگه از من بپرسید که بابا چرا ژاپنی ها از بعد از جنگ جهانی دوم به اینجا رسیدن، اگر چه در واقع پیشرفتشون از اواخر قرن 19 هم شروع شد، ولی حالا به هر حال شاخص ترین پیشرفتشون از بعد از جنگ جهانی دوم کن تا الان، اگه از من بپرسید میگم حتما انسان هایی هستن دارای جدیت، دارای پشتکار، دارای دقت نظر. اینا سه تا وصف کیان؟ فردن. همینه برید از یک نهادگرا بپرسید، از یک جمعگرا بپرسید. میگه اینا نهاد اقتصادشون رو با نهاد سیاست خوب با هم هماهنگ کردن. از این بحث، یعنی بحث چیه در واقع؟ نهاد هاست. میدونی معنیش چیه؟ معنیش اینه که اگر اون کاری که ژاپنی ها کردن در نهاد خانواده، در نهاد اقتصاد، در نهاد سیاست، در نهاد تعلیم و تربیت، در نهاد حقوق، در نهاد اخلاق و در نهاد دین، اگه عیناً اون برنامه را بیارن روم 75 میلیون پیاده کنند، ما هم 30 سال دیگه میشیم ژاپن. چون نهادها مهمن. از اون طرف حرف من چیه؟ حرف من اینه که اگر تمام ما ایرانی ها رو ببرن تو ژاپن ولی دست به ترکیب نهادها نزنن، دو روزه کشور رو به باد میدیم که بره آسوده خاطر میشیم. آجو میکنی؟ این معناش اینه که سطح تحلیل دو سطحه. یکی میگه به فرد باید نگاه کرد و چی؟ و آن چی که فرد رو میسازد، یعنی باورهاش، یعنی احساسات و عواطف و هیجاناتش، یعنی خواستهاش، یعنی گفتارش و یعنی کردارش. اینجاها بگردید موفقیت ژاپنی رو و عدم موفقیت ایرانی رو، اینجاها بگردید. بنابراین وقتی بحث میکنید ببینید ژاپنی فردش با فرد من چه فرق میکنه. توجه میکنید؟ اون وقت میگن آها ژاپنی اطاعت پذیره. من نمیگم درست میگن یا نادرست میگن، ولی به فرض و توی ایرانی اطاعت پذیر نیستی. یعنی ژاپنی ساعت 6:30 که رادیوشون مارش ورزش میزنه، همه تو اتاق خوابشون باشن یا تو حال باشن یا تو حیات باشن، شروع کنن به ورزش کردن. ما تو میدون جنگم که مارش جنگ بزنن، هممون نمیریم به طرف جنگ. یکی میشینه آواز میخونه، یکی هم نوحه میکنه، همه کار میشه. تو این ساعت بارن بررسی میکنن. توجه میکنی؟ بنابراین میبرن تو اطاعت پذیری فردن فرد انسانهای ژاپنی، دقت فردن فرد انسانهای ژاپنی، وجدان کار فردن فرد انسان ژاپنی و پشتکار فردن فرد انسان ژاپنی. توجه میکنید؟ بعد که میخوان ما رو بررسی کنن، ما رو اندیویدوالیست ها رو میگم کسرالو همساله ها، خدا همسالشون رو زیاد کنه، اونا باز وقتی هم سراغ ما میان همینا میگن برید ببین ایرانی ها فردن فردشون چه ویژگی هایی دارن. یعنی اینجا. اما وقتی از یک نهادگرا، امروزه تو ایران بیشتر به جمع‌گرایان میگن نهادگرا، توجه میکنید، اینایی که طرفدار اینستیتویشن ها هستن، طرفدار کالکتیو ها هستن، اینا نه، اصلا میگن این ویژگی های فردی تو کسر و انکسار ها بی اثر هم. عنایت میکنید؟ نهادها اصلا باید یه جور خوبی تنظیم بشن. وقتی که دائما میگن ای کاش ما نهاد خانواده در ایران شکل دیگری میگرفت، ای کاش نهاد مثلا اقتصاد، نهاد تعلیم و تربیت، نهاد سیاست، نهاد حقوق، نهاد اخلاق، نهاد دین و مذهب، اینا اگر یه جور دیگه سامان داده میشدن و روابط این نهادها یه جور دیگری میشد، توجه میکنید، و کنش و واکنش این نهادها یه جور دیگری میشد. یعنی در واقع یکی میخواد بگه برنامه های نهادی ژاپنی ها رو بیارید رو 75 میلیون پیاده بکنید، میبینید که از فردا کشور رو به پیشرفت میره، با اینکه خلق و خوهامون همون خلق و خوهاست، باورهامون همون باورهاست، احساسات و عواطف و هیجاناتمون همون هاست، خواسته هامون همون هاست، گفتارمون همونه، کردارمون همونه، نهاده ها رو عوض بکنی درست میشه. یکم برعکس میگه، میگه نه، ما 75 میلیون رو ببری ژاپن، اون ژاپنی ها رو برید اینجا، بعد از این مدت میبینید ایران مورد قبطه ژاپن شد و ژاپن مورد قبطه ایران دیگه نیست دیگه. توجه میکنید؟ اینه. خب بنابراین حالا بحث بر سر اینه که آیا تحلیل درست کدومه که از این دوتا هست؟ این دیگه بحث فلسفیه، اینو دیگه خود علوم انسانی نمیتونن فیصله بدن که آیا تو روانشناسی، تو جامعه شناسی، تو اقتصاد، تو سیاست، ما باید بریم در درون فرد پایین هی بریم یا نه از فرد هی بریم به طرف بالا، بریم نهادها دیگه. البته به نهادها که همینطور که اونجا که وقتی ما راضی شده بودیم به الکترون و پروتون و عرض میکنم نوترون، بعد اومدن پوزیترون و مزون اضافه کرد و بعد چی و چی، نهادها نهادگراها هم به راضی نمیشن به این که با نهادها کار بکنید. کم کم میگن اساساً آقا فرهنگ ها مهمه، فرهنگ راجع میکنم اصلا فرهنگ هند و اروپایی توجه میکنید، فرهنگ آریایی اساساً دیگه، نگو حتی ایرانی و افغانستانی و تاجیکستانی و اینا، فرهنگ آریایی اساساً یه جوره، فرهنگ سامی یه جوره دیگه است. اینات میکنید بحث میره تو فرهنگ ها و سطح تحلیل میره بالاتر میره دیگه. وقتی که مثلا آرمون تویمبی مورخ بزرگ و تاریخ نگر و تاریخ نگار بزرگ عرض کنم که بریتانیایی، این اومد گفت اصلا در طول تاریخ میدونی تمام این وضعها که پیش اومده 22 تا موجود بودن اسمشون یکی تمدن، این 22 تا تمدن داشتن رو هم اینجوری میکردن. ما پس این چیکار چیکاریم بابا؟ شما که هیچی، ملیتتون هم اهمیت نداره، توجه میکنید هی میگید ما و ما و ما، ایرانی بودن و افغانی بودن هم حتی تأثیر نداره، برید تو سطح تمدن ها توجه میکنید. اون وقت دیگه بحث آشتی تمدن ها میشه، جنگ تمدن ها میشه، بعد میگن حالا تمدن یا فرهنگ که خودشون هم نمیفهمن کدومو دارن میخوان بگن، به هر حال بعد میشه آشتی گفتگوی تمدن ها، نزاع تمدن ها، صد میره اصلا از ماها بالاتر دیگه، خیلی بالاتر، حالا تا به کجا میرسه رو من نمیدونم. حالا مبنای فلسفی که در اینجا میگفتم باید بهش بپردازن فیلسوفان علوم انسانی اینه که اصلا کالکتیویزم درسته یا اندیویدوالیزم درسته؟ آیا تحلیل ها توجه میکنید باید بره تو فرد و پایین تر یا بله بالاتر؟ و این تقریبا میتونم بگم مشکل ترین بحث فلسفی درباره علوم انسانی این بحثه، نزاع بین اندیویدوالیزم و چی و کالکتیویزم. یک مثال برای شما بگم. یادم میاد که سالها پیش، شاید 10-12 سال پیش، یک سمیناری گذاشتن، سمینار اقتصاد ایران، اقتصاد امروز ایران. من هم ازم سخنرانی دعوت کرده بودن که هرچی گفتم آقا من اقتصاد نمیدونم، گفتن نه بیاد خوب رفتم اونجا. حالا داشتن راجع به اقتصاد ایران، وضع موجودش، وضع مطلوبش، چگونه از وضع موجود به وضع مطلوب برسیم، از این حرفا بحث می‌کردن. خب من هم سخنان ازم دعوت کردم. خب گفت یا مکن با پیر بانان دوستی یا بنا کن خانه ای در خورد پیر. خب وقتی از من دعوت میکنی دیگه نباید سطح توقعات اونجوری باشه. من رفتم گفتم که آقا اگر دید عرفانی مولانا و مایستر اکهارت به کار اینو میشد اشاعه بدیم در میان ایرانیان، مشکلات اقتصادی ما 90% رفع شده. داشت میکنید بحث از معدن و راه ها و صنایع زیربنایی و نمیدونم از این چیزا. حالا یه بار یه آدم دیوانه ای اومده میگه آقا این مولانا و مایستر اکهارت رو اگر کسی بپذیره حرفشون درباره کار، اون وقت چیه؟ حالا شما این صد اونجا چی بود؟ کارتل ها، تراست ها، نمیدونم شرکت های بین المللی، چند ملیتی، فراملیتی، صنایع چی بهش میگن؟ زیربنایی، صنایع نمیدونم روبنایی، منابع طبیعی، نمیدونم چیز بهینه استفاده، این چیزا که ما بلد نبودیم. ما اومدیم یه همچی حرفی زدیم، گفتیم بابا جان بیای اینا رو ول کنیم. اون وقت من حرفم گفتم آقا شما اگر بزرگترین اقتصاددانان جهان رو بیارید مشاوران اقتصادی خودتون بکنید تو ایران، یک منابع ایرانم، منابع زیرزمینیش هم همه‌شو بتونید استخراج بکنید، کشف کنید و استخراج کنید. اینم دو، تمام پالایشگاه‌هاتون هم مجهز بشن، تمام کارخانه‌هاتون هم به آخرین و مدرن‌ترین دستگاه‌ها مجهز بشن، اما فرد ایرانی کار را برای حقوق آخر ماهش بکنه، ما همینیم که هست. هنوزم همین رو میگم، ما حجم که فکر نکنه احس شد. گفتم همین. گفتم شما برید بزرگترین مشاوران اقتصاد جهانی، بزرگترین استراتژیست‌های اقتصادی رو بیارید به شما برنامه بدید، تمام تکنولوژی عالم رو هم بیارید تو پالایشگاه‌ها و کارخونه‌ها و فلان، تمام فنون مهندسی کشاورزی رو هم بیارید، تمام همه رو بیارید، توجه می‌کنید، تمام منابعتون هم استخراج کنید، اما پای دستگاهاتون، توی مزارعتون، توی کارخانه هاتون، تو دانشگاه هاتون، توجه میکنید، تو پژوهشگاه هاتون کسی باشه که فقط اومده اینجا کار کنه تا آخر ماه حقوقشو بگیره، هیچ علاقه به کار نداره، فقط اومده اینجا، مقصود من از خانه کعبه و بتخانه تویتون، میگه ای حقوق آخر ماه من، مقصود من از همه چی جنگ و صلح و صنعت و کشاورزی و تجارت و خدمات و همه، مقصودم ای حقوق توی تو. گفتم اگر ایرانیار بیارید چون و هنوز این روحیه رو داشته باشن، گفتم هیچ چیز فرق نمی‌کنه. معرفم میگفتم ایرانی رو اول یه کاری باش بکنید که دیدش نسبت به کار دید مایستریکارت آلمانی بشه، عارف معروف آلمانی و مولوی خودمون، که میگفتن بابا اگر یه وقتی به فرض محال توی جامعه ای قرار گرفتی، توجه میکنید که کار کمه وجود نداره، برید یه کارفرمانی پیدا کنید بگید آقا خواهش میکنم ما 2 میلیون تومان از من بگیرید و منو استخدام کنید. مایستریکارت اینو میگه، چون کار تو رو بزرگ میکنه، جوهره وجود تو کاره. مایستر کار میگفت کار برای پیدا آمدن خود حقیقی تو، کار چکش مجسمه ساز رو میکنه که داره به یه صخره میکوبه. مجسمه ساز 2 میلیون بار 3 میلیون بار این چکش رو میزنه، یه بار از دل صخره میبینه چی در اومد، یه مجسمه یه داوود اومد بیرون. مایستر کار گفت کار حکم اون چکو شده. اگه میخواید این ماده خام بی شکل و شمائلی که اسمش مصطفاست، مصطفای حقیقی از دلش بیاد بیرون، این باید بره کار بکنه. با هر فقره کاری یه چکوش به این سنگ زده، به این صخره بزرگ زده و یواش یواش از دل این صخره بزرگ خود مصطفا ظاهر شد، مصطفای حقیقی، مصطفای راستین. بنابراین مایستر کار میگفت عزیزان من، برادران من، خواهران من، در اون نطقای پاریسی خودش که به زبان حالا شک کردم یا در نطقای پاریسیشه یا در خطابه های آلمانیشه، توجه میکنید، فکر من در خطابه های آلمانیشه، عرض کنم که در اونجا میگفت که برادران من، خواهران من، اگه یه وقتی در یه جامعه قرار گرفتید که کار کم هست و آدم کار نمیتونه پیدا بکنه، برید یه کارفرمایی رو بهش بگید خواهش میکنم منو استخدام کنید، ماهی چقدر میخواید؟ ماهی 2 میلیون تومان. من ماهی 2 میلیون تومان بهتون میدم تو من استخدام کنید کار کنم، نه برای این که کار کنم تو پول بگیرم، پول میدم تو کار کنم. خیلی فرق است بین آدمی که پول میده تا کار بکنه تا آدمی که کار میکنه تا پول بگیره. اون وقت میگفتم شما برید این کارو بکنید، اون وقتی که صنایعتون هم همونا باشن، همون دستگاه های عرض کنم زنگ زده باشن، کارشناسان اقتصادی هم همینا باشن، یه بار میبینید عوض میشه جامعه، نوجه میکنید. خب حالا فرق من با اونا در چی بود؟ در واقع اونا تحلیل های چی میکردن؟ نهادی، ارتباط بین نهاد اقتصاد اروپا و کشورهای پیشرفته و عرض کنم پیشرفته در حال عقب مانده در حال پیشرفت و عقب مانده نا در حال پیشرفت و اونجاها داشتن، اون بالا بالاها داشتن حرف می‌زدن، من اومده بودم این پایین. این یک نمونه میخوام براتون بگم که نه، همه جا دیدگاه‌های جمع‌گرایانه میتونه وجود داشته باشه. حالا شما به خودتون رجوع بکنید، شهودتون کنه میشه میگه نمیخواد طرفداری از اونا بکنی یا از من بکنی. ببینید واقعا اگر ما 75 میلیون یک آمپولی بهمون بزنن، از فرده ببینید در به در دنبال کار داریم میگردیم. هر جا اعلام میکنن کارمند میخوایم، میام میگیم آقا من با حقوق کمتر، اونم بگه من با حقوق کمتر، بیشتر نه کمتر، بعدم این کم. بعضی هم بگن نه آقا اینقدر عاشق سینه چاک کار بشن که بگن ما حقوق میدیم و کار میکنیم. اگه اینجوری شد باور کنید همین مهندسانتون، همین اقتصاددانانتون، همین دستگاه‌های اینجوریتون با همین منابعتون یه بار کشور عوض شد. خب من اینو معتقدم، اونا میگن نه این حرفا درست نیست. ما باید بریم ببینیم روابط بین اقتصاد جهان سوم و جهان اول. و تازه آقا یه وقتی میگفتی جهان اول و جهان سوم، الان شمال جنوب هم درست شده. حالا شمال جنوب هم یعنی چه؟ من خیلی نمیفهمم. بین خودمون باشه عرض کنم که نه آقا، اصلا شمال جنوب، روابط شمال جنوب الان داره وضع کره زمین رو تعیین میکنه. شمال جنوب هیچ رفتی اون بالا بالا ها. این مسئله خیلی به نظر من اهمیت داره. اینم پیشفرض دومی که بعد از فلسفی درش دقت کرد. حالا نکته سوم، نکته سوم اینه که اصلا علم تجربی خاصیتش سه یا چهار تا چیزه. علم تجربی از آن رو که علم تجربیه، درسته؟ یعنی فیزیک و شیمی و زیست شناسی باشه، یا از اون بر روانشناسی و جامعه شناسی و اقتصاد و سیاست باشه. علم تجربی فرقش با علوم فلسفی در اینه که علم تجربی به لحاظ سه تا، به لحاظ چهار تا کار میکنه برای ما. اولا علم تجربی میاد عالم طبیعت رو توصیف میکنه، دیسکریپشن میکنه. این کار اولش، توصیف میکنه. مثلا چی؟ مثلا به شما میگه چوب روی آب میماند، چدن زیر آب میرود. توجه میکنه؟ این در توصیفه دیگه، بیشتر از این که نیست دیگه. این فقط توصیفه که چوب آقا رو آب قرار میگیره، چدن میرسی. تا اینجا هیچ. این کار اوله. توصیف یعنی فقط و فقط آنچه را در مواجهه پرسپتیو، مواجهه از راه پرسپشن، از راه ادراک حسی، از جهان طبیعت میابی در قالب گزاره در بیاری. این میشه توصیف. توصیف یعنی در قالب گزاره ذهنن و در قالب جمله زبانن درآوردن آنچه که با ادراک حسی میابی. تو با ادراک حسی چی رو فقط میابی؟ اینکه چوب روی آب قرار میگیره و چدر زیر آب. این توصیف. یک بخشی از کارکرد علوم تجربی توصیفه، درسته؟ اما علوم تجربی باید بعد از توصیف یک کار دوم هم بکنن و اون تبیین کنن. تبیین یعنی چه؟ خیلی ساده من برای شما عرض بکنم. تبیین یعنی بر سر توصیفتون یه چرا در بیاری و به اون چرا جواب بدید. اون جوابی که تبیین، درسته؟ چوب روی آب میماند، یه چرا بر سرش در بیاری، میشه چرا چوب روی آب میماند، چرا چدن زیر آب میرود. اینو جواب بدید. اون جوابه میشه چی در واقع؟ تبیین. توجه میکنیم. تبیین همیشه پس از کشف یک ارتباط علی معلولی قابل حصوله. امکان نداره شما بتونید یک توصیف رو تبیین کنید مگر اینکه باید بتونید بین لااقل دو چیز یه رابطه علی معلولی کشف بکنید. از این نظر تبیین رو میشه بهش گفت تعلیل. یعنی چی؟ یعنی علت جویی و علت یابی. یه علت رو باید یه جایی بجویی و یه علت رو باید یه جایی بیابی. علت این که چوب رو آب قرار میگیره ولی چدن زیر آب میره، درسته؟ تعلیله. تبیین یعنی تعلیل، یعنی علت جویی و پس از آن علت یابی. از این نظر تبیین رو چه صفت علی بهش اضافه بکنن یا نکنن، بدونید همیشه تبیین، تبیین چیه؟ علیه. چون گاهی وقتا میگن explanation، گاهی وقتا میگن causal explanation. چه این causal رو بگن چه نگن، همیشه بدون این causal همیشه هست. تبیین یعنی تبیین علی، تبیین علی معلولی. باید یه علتی یه معلولی یافت بشه و ما تبیین بکنیم. اینم کار دوم. خب ما تبیین چی رو میکردیم؟ یک پدیده بالفعل مشهود را تبیین کردیم. چی رو بالفعل مشهود ما بود؟ اینکه چوب رو آب قرار میگیره و چدن بره زیر آب. این یه پدیده‌ای بود بالفعل مشهود، یعنی عملا مشاهده کرده. پس کار دومه و کارکرد دومه علوم تجربه این میشه که تبیین کنند پدیده های بالفعل مشهود را. این کار دوم. کار سوم پیشبینی کنند پدیده های بالفعل نامشهود را. پدیده بالفعل مشهود را تبیین میکنند. میبینم آب تو حوض چوب رو آب قرار گرفته، تبیین میکنم چون رو آب قرار گرفتن چوب این یه پدیده بالفعل مشهوده. اما راجع به چوبهایی که فردا و پس فردا و 10 سال دیگه و 200 سال دیگه تو آب میفتن که اونا الان بر من پدیده های چی هن؟ بالفعل نامشهودن. باید بتونم پیشبینی صورت بدم. توجه میکنی؟ باید بتونم پیشبینی، یعنی بگم پیشبینی میکنم که اگر چوبی در آب بیفتد روی آب قرار میگیره نه ته آب. باید پیشبینی بتونم بکنم. اینم اکسپلنیشن، ببخشید عذر میخوام، پردیکشن. توجه میکنید؟ اینو بهش میگن پردیکشن. پس یک دیسکریپشن داشتیم، توصیف، یک اکسپلنیشن یا کوزال اکسپلنیشن داشتیم، یعنی طبیعی، و یکم چی داریم؟ پردیکشن. یعنی چی؟ پیشبینی. البته دوستان میدونن که پیشبینی که در علوم تجربی فقط و فقط و فقط وجود داره، این با پیشگویی پروفسی فرق میکنه. ما یه چیزی هم تو الهیات داریم، یه چیز هم تو فلسفه داریم و تو اسطوره ها داریم، توجه میکنی؟ تو تفکرات عرض کنم که ماجیک و جادویی داریم که اون پیشگوییه نه پیشبینی. پیشگویی انتظار میکنی؟ همین طور که گفتم پیشبینی اختصاص داره به علوم تجربی فقط، در هیچ علم دیگه پیشبینی نمیشه کرد. از اون طرف هم میگم هرگز در علوم تجربی پیشگویی نمیشه. پیشگویی رو پیامبران میکنن. حالا چه پیامبر راستین باشن که بهشون میگیم پیامبر، چه پیامبران دروغین و پیامبر نما باشن. از این نظرم پیامبر در زبانهای اروپایی از ماده چی میاد؟ در واقع از ماده پیشگویی میاد. ما میگیم پروفت. پروفت یعنی کسی که پروفسی میکنه. پروفسی یعنی چی؟ یعنی پیشگویی. پیامبر کسی که پیشگویی میکنه. حالا یا پیامبران راستین یا پیامبران دروغ. فرقش چیه؟ فرقش اینه که همیشه پیشگویی در قالب یک قضیه بی قید و شرط میاد و همیشه پیشبینی در قالب یک قضیه دارای قید و شرط بیان میشه. اندازه میکنیم؟ همیشه پیشگویی های پیامبران یا پیامبرنماها در قالب یک قضیه بیان میشه که تو این قضیه هیچ قید و شرطی نداری. قضیه بی قید و شرط تو منطق بهش میگن قضیه حملیه. قضیه حملیه یعنی قضیه که حتی یک قید و شرط توش به کار نرفته. اما از اون طرف پیشبینی در علوم تجربی فقط و فقط در قالب قضیه دارای قید و شرط میاد. به قضایایی که قید و شرط دارن، حالا چه شرط و قیدشون یکی باشه چه انتا، میگن قضیه چی؟ شرطیه. مثلا اون عالم علوم تجربی میگفت که هر قطعه چوبی اگر در آب بیفتد روی آب قرار میگیره. یه شرط داشت. راجعه میکنید؟ هر چدنی اگر آن را در آب بیندازید، هر آبی اگر 100 درجه دما بیابد به جوش میاد. یه اگر داره، یه قید و شرط داره. بنابراین اگه بهش گفتید، به یک عالم علوم تجربی گفتید که این آب به جوش میاد یا به جوش نمیاد، نمیتونه بگه به جوش میاد یا به جوش نمیاد. نمیتونه بگه. یه عالم علوم تجربی چی میگه؟ میگه اگر به این آب 100 درجه سانتیگراد دما داده بشه، پیش بینی میکنم به جوش میاد. و اگر 100 درجه سانتیگراد دما داده نشه، پیش بینی میکنم که هرگز به جوش نخواهد آمد. این میشه چی؟ پیش بینی. اما اگه به پیغمبر بگید این آب چیه؟ به جوش میاد یا نه؟ میگه این آب به جوش میاد. ترجمه کن. خب اگه به جوش اومد راست گفته. و اگه به جوش نیومد دروغ. نگفته اگر چی بشه به جوش میاد. توجه میکنید؟ مثال بزنم. قرآن میگه ان الارض یرثها عبادی الصالحون. اگر و مگر نداره. میگه بالا برید، پایین بیایید. چپ برید، راست برید، خودتون رو به در و دیوار بکوبید، به آب و آتش بزنید، این زمین به بندگان خوب من خواهد رسید. نگفته اگه بندگان خوب من البته تنبلی نکنن، اگر هست آبا بردی، گفته این زمین راجب کنید، این موضوع محمول از آن بندگان شایسته من خواهد بود، اونم محمول. دیگه نگفته اگر فلان بشه، اگر بهمان، نگفته البته اگر یه جنگ جهانی سومی رخ نده ها، اینا نگفته. این پیش بینی. مارکس میگفت چی؟ حالا از پیامبران مثال زدیم، از مارکس هم مثال بزنیم که پیامبر نما باشی. عرض کنم مارکس میگفت چی؟ میگفت پرولتاریا پیروز خواهد شد. میگفتیم حتما جناب مارکسی شرا، از این حرفا نیست. بالا برید و پایین بیاد، پرولتاریا پیروز خواهد شد. اینم پیشگویی بود، پیشبینی نبود. و از این نظر کسی مثل پوپر میگفت جناب مارکس تو میگی من جامعه شناسم، اگه جامعه شناسی پس عالم علوم تجربی، و عالم علوم تجربی فقط باید چی بکنه؟ پیش بینی بکنه. چجوری شما دارید پیشگویی میکنی؟ اشکالی که پوپر به مارکس میکرد و همین اشکال رو به فروید هم میکرد، میگفت بابا شما دوتا عالم علوم تجربی، عالم علوم تجربی باید پیش بینی بکنه، یعنی در قالب قضیه مقید و مشروط حرف بزنه، در قالب قضیه ای که قید و شرطی توش باشه. تو همینطور میگی نخه، هیچ قید و شرطی، زمین از آن پرولتاریا خواهد بود. یه کمی ترجمهش کنیم مثل قرآن. اون میگه زمین از آن بندگان صالح من خواهد بود، این میگه زمین از آن پرولتاریا. هیچ کدومشون رو قبول نمیکنه یه قید و شرطی باشه بذارن. میگن نخه اینجوری نیست، هیچ قید و شرطی هم نمیخواد، هر کار میخواد هر کی بکنه، بالاخره این خواهد شد. توجه میکنید؟ خب کتاب‌های مقدس، مخصوصا کتاب‌های مقدس ادیان غربی، یعنی ادیان ابراهیمی، یعنی ادیان موسوی، یعنی یهودیت، مسیحیت و اسلام، هر چی دلتون توش بخواد پیشگویی وجود داره. خب از اون طرفم تو آثار مارکسیست‌ها توجه میکنید و آثار فرویدیست‌ها تا باز تا دلتون بخواد پیشگویی وجود داره. خب اونا پیامبرن، اینا پیامبرنمان. نگید آقا ارزش داوری نکنید. چرا به اینا میگید پیامبر؟ نه پیامبر، چون اینا خودشون میگن بابا ما پیامبر نیستیم، اصلا پیامبری رو خرافه میدونن، هزار بدبختی قائلن برای پیامبری. بنابراین نگید آقا تو اینجا حق نداری بگی مارکس پیامبرنماست ولی مثلا پیامبر اسلام پیامبر واقعیه. میگن نه بابا، خودشون میگن، میگن اینا. بنابراین با اینکه دارن تقویح میکنن پیامبران رو، خودشون هم یه حرفای پیامبرانه میزنن. توجه میکنید؟ خب این، اینم کار سوم علوم. اما کار چهارم علوم تجربی که دیگه بعضی این کار رو مربوط به علوم تجربی میدونن و بعضی نمیدونن، اینه که بعد از توصیف و تبیین و پیشبینی، طراحی و برنامه ریزی. پس میتونیم کاری بکنیم، توجه میکنید، که کشتی بسازیم، چون فهمیده ایم آب چوب رو خودش قرار میده و چدن زیر خودش. حالا بیایم چیکار کنیم؟ بر اساس اینا طراحی کنیم برای کشتی ساختن. یعنی یه درصدی از چوب و چدن در نظر بگیر. اصلا در اول کشتی در نظر نبود، حالا نم انگار با چوب و چدن سر و کار داریم. حالا پس یه درصدی از چوب و چدن تو کشتی به کار ببریم که بازم این درصده بازم رو آب قرار بگیره. خب اینم طراحی و برنامه‌ریزی. خب حالا خب حالا اینجا چی شد؟ اشکال چی شد؟ اشکال اینه که اگه علوم تجربی این چهار تا کارکرد رو دارن، آیا علوم تجربی انسانی چطور میتونن چهار تا کارکرد داشته باشن؟ میگید مگه مشکلی پیش اومده؟ میگید آره، مشکل پیش آمده است در جمیع جهات. اولا توصیف، میگفتید چوب روی آب قرار میگیره، درسته؟ این توصیفتون بود، میگفتید چوب روی آب قرار میگیره. اما اینجا نمیدونیم که وقتی حسن داره صبحانه میخوره، دقت میکنید چی توصیف بکنید؟ چی توصیف بکنید؟ اونو خب راحت میگفتیم آقا آب روی خودش قرار داد یا چوب روی آب قرار گرفت. اما وقتی حسن داره میخوره چی بگیم؟ چی توصیف کنیم؟ میگید آخه مشکلی پیش اومده؟ حالا مشکل برش میگم ته میکنم. وقتی که از این به بعد باز پدر و مادر نمیتونید خوب حرف بزنید، چون نمیدونید چی کار باید بکنید، بگید مامان تو اینو برداشتی. و مثال برش میگم، فرض کنید یک کسی، توجه میکنید، فرض کنید اون کسی که اون هندوی افراطی که گاندی رو ترور کرد، درسته؟ یک کسی رهبر یک کشور رو، رئیس جمهور یک کشور رو، گاندی رو ترور کرد. حالا میخوایم توصیف کنم، چی بگیم؟ من میتونم بگم که ما عرض کنم که نسوجی روی فلزی فشار آورد. باره دیگه، این نسوج روی فلز. میتونم بگم انگشت دستی روی ماشه کالیبری تفنگی هفتیری فشار آورد. اینم میتونم بگم کار اون قاتلی که گاندی رو کش، اینم میشه توصیف کرد. میتونم بگم آقا این توصیف ها بذارید کنار، بگید کسی گلوله ای را با سرعت از یک مسیر استوانه ای شکل به بیرون پرتاب کرد، اینم میشه. بگید کسی گلوله ای را در جای فرو برد، اینم میشه. بگید کسی گلوله ای را در سینه کسی فرو برد، اونم میشه. بگید کسی گلوله ای را در سینه گاندی فرو برد، اینم میشه. اینم میشه، درست. بگید کسی کاری کرد که گاندی از بدنش خون فوران کرد، اینم میشه. کسی گاندی را به زمین انداخت، اینم میشه. توجه کنید، کسی نفس گاندی را قطع کرد، اینم میشه. کسی رهبر مردم هند را کشت، اینم میشه. کسی مردم هند را بی رهبر کرد، اینم میشه. کسی جنگ داخلی در هند به راه انداخت، اینم میشه. حالا تازه تخیل من کمه، وگرنه بین هر کدوم از این فازام این تا چیز میشه این وسط رو. حالا من از شما میپرسم کدوم یکی از این اینا کار اون قاتل بود تا مراحل قبلش بشه مقدمات اون کار و مراحل بعدش بشه نتایج اون کار، درسته؟ من از 13 تا توصیف براتون گفتم، کدوم کار اون قاتل بود؟ مثلا اینجور بگیم که کسی شلی کرد گلوله‌ای به قلب گاندی، بگیم این چی بود؟ این کار اون قاتله بود. پس اون حرفای قبلی بود چی بود که ای گفتیم ماشه ای روی فلان فشاری فلان؟ بگیم اونا مقدمات این کار بود. بعد بگیم خب حالا جنگ داخلی هند و بی رهبر شدن مردم هند و بی شوهر شدن زن گاندی و بی پدر شدن فرزندان گاندی و توجه میکنید اونا چی؟ بگیم اونا نتایج کار اون قاتله بود. کارش این بود که شلی کرد به قلب گاندی. اونایی که قبل میگفتی چیای اون کار بودن؟ مقدمات بودن. اونایی که بعد میگفتی نتایج بودن، درسته؟ شما تو این توصیفات 13 گانه ای که من کردم تو این توصیفات کدوم رو کار اون بابای قاتل میدونید و از اون مرحله به قبلش رو میگید مقدمات این کار، از اون مرحله به بعد رو میگید چی؟ میگید نتایج اون کار. درسته؟ هر جا بخواد انگوش بگذاری بگید این کارش بود. اونا قبلی ها مقدمات بودن، بعدی ها چی؟ نتایج بودن. میگم ترجیح بدا مرجیح، انگوش ببر رو بعدی، رو بعدیه بیرید، میگم سه تا ببر اقل. چی کار میخواید بکنید؟ شما این چه جوری توصیف میکنید؟ فرض شما خبرنگار و تو صحنه حاضر بوده اید، حالا میخواید رو تلکسا ببرید، توجه میکنید؟ میگید همچنان که شنوندگان محترم یا خوانندگان بینندگان محترم میبینید، همچنان که میبینید یک فلزی زیر فشار یک بافت بدنی قرار گرفت، اینو میگی؟ یا میگید نه بابا اینکه که مقدمات اون کار بود. میگید که شنوندگان محترم همچنان که میبینید همسر آقای گاندی بی شوهر شد، اینو میگی؟ میگید نه بابا اینم که آخه نمیشه بود، این که جز نتایجش بوده. توجه میکنید؟ چی میگید وقتی خبرنگار میشید؟ چون خبرنگاری نکردید چی میگید؟ خب ما انگار نمیتونید توصیف کنید به سادگی. و تازه من 13 تا وصف گفتم، باور کنید اگر فیزیک بیشتر بلد بودم و فیزیولوژی بیشتر بلد بودم و روانشناسی بیشتر بلد بودم و جامعه شناسی بیشتر بلد بودم و سیاست بیشتر بلد بودم، 1000 تا از این توصیفات میکردم. میگفتم حالا وسط این 1000 تا عمل کو، مقدمات عمل کو، مؤخرات عمل یعنی نتایج عمل کو کو، چیکار میخواید بکنید؟ توجه میکنید؟ الان یک خبرنگار بیاد اینجا و بخواد گزارش کنه کار من، چی باید بگه واقعا به نظر شما؟ بگه شنوندگان محترم، تماشاگران محترم، همچنان که میبینید مصطفی در حال تکون دادن فک پایینشه. خب اینو میشه گفت دیگه، درسته؟ بعد بگید نه این جالب نیست، بگید مصطفی، بگید مصطفی در حال حرف زدنه، اینم میشه. از اینجا شروع کنید تا بگید آقا مصطفی در حال نون در آوردن برای زن و بچه‌شه، همه اینا رو میشه بود. من دارم چی کار میکنم اینجا بابا؟ دارم فک پایینم رو حرکت میدم یا دارم بر زن و بچه‌م نون در میارم؟ چی دارید میگید؟ چی میخواید بگید؟ تازه زن و... میتونید مرتنم برید از زن و بچه ها؟ توجه میکنید؟ بگید همچنان که میبینید مقدمات نوه‌دار شدن خودش داره فراهم میکنه، چون بالاخره به بچه‌م باید یه لقمه نونی بدم تا بعد بزرگ بشه، تا بتونه ازدواج کنه، تا بتونه من نوه‌دار بشم. همه اینا رو میشه گفت. کجای کار من کار منه، کجا مقدمات کار منه، کجا مؤخرات کار من و نتایج کار منه؟ کار یه انسان رو نمیشه توصیف کرد، نمیشه توصیف کرد. مشکل توصیف کار یک انسان، حالا راه حل های البته پیشنهاد شده، چیزایی گفتند، توجه میکنید؟ ولی بالاخره، و خود منم یه رأی دارم در این باب، ولی بالاخره هر چی بخواید بگید باید بتونید به لحاظ فلسفی اول اثبات کنید که مرز میان عمل، مقدمات عمل و مؤخرات عمل کجاست. کجا رو باید انگوش بزنیم بگیم این عمله؟ قبلیاشو بگو مقدمات عمل، بعدیاشو بگو مؤخرات عمل. توجه میکنید؟ هر عمل شما همینجوره. شما الان دارید به من نگاه میکنید، باور کنید نگاه کردن شما رو به من، البته من تخیلم ضعیفه، میتونستید اگه تخیل قوی داشته باشید نگاه کردن شما به من را میشه 100 جور توصیف کرد. اون وقت هر کسی روی هر کدوم از اینا انگوش گذاشت و گفت تو داری این کار رو میکنی با ملکیان، اون وقتی که باید قبلیهاش رو مقدمه بدونه، بعدیهاش رو مؤخره و نتیجه بدونه. این در باب توصیف، با اینکه تو علوم تجربی طبیعی مشکل نداره. و اما قسمت بعدی تبیینه، اونم تو علوم انسانی توجه میکنی به این سادگی نیست که چجوری تبیین کنیم چرا این کار را کرد. انات میکنی شما بگید که فلانی در حال تدریسه، خیلی خوب، حالا میگن چرا تدریس میکنه؟ شما باید علت های بیان کنید. این علت‌ها علت‌های فیزیکی میتونن باشن. علت فیزیکی میتونه باشه، بگیم انرژی رو چون انرژی ماده‌ای در او تبدیل به چی داره میشه؟ انرژی میشه. تبیین‌های فیزیکی میشه کرد، تبیین‌های شیمیایی میشه کرد، تبیین‌های فیزیولوژیک میشه کرد، تبیین‌های روانشناختی هم میشه کرد، هم خیلی تبیین‌ها میشه کرد. توجه کنید، دوستان رجوع بکنن به کتاب جالب دین و نگرش نوین والتر ترنسستیس که یادم نیست تو فصل چندمش میگه یه از تپه بالا رفتن یک انسان رو ده ها جور میشه تعریف کرد. مثالش هم اینه، از تپه بالا رفتن یه انسان، میگه این آدم چرا از تپه داره میره بالا؟ میگه هر جور دلتون بخواد، تبیین فیزیولوژیک میشه کرد، تبیین قبل از فیزیولوژیک یعنی فیزیکی هم میشه کرد، وسط هم میشه کرد شیمیایی، بعد بالاتر تبیین روانشناختی هم میشه کرد، تبیین جامعه شناختی هم میشه کرد، الا ماشاءالله تبیین میشه کرد که چرا داره این کارو میکنه. اینات میکنید؟ این غیر از اینه که اگر به من میگفتن چرا چدن زیر آب میره و چرا چوب روی آب میمونه، ساده میتونستم بگم چرا. میدونید مشکلش چیه؟ مشکلش همونه که در یک از جلسات سابق گفتم که آن چه ما داریم پیش صحنه داره و پشت صحنه. غیر انسان ها پیش صحنه و پشت صحنه چیه؟ ندارن. برگی که از درخت افتاد، اگه من گفتم چرا این برگ داره از درخت میفته، میشه چون برگ همینه، ظاهر و باطنش همین. اما اگر یه انسانی از پشت بام افتاد پایین، این واقعا مثل این نیست که یه برگی از درختی بیفته پایین. توجه میکنید؟ به نظرم میاد کارنپه، اگر اشتباه نکنم، چون سالها پیش، خیلی سال پیش خوندم، کارنپ در کتاب فلسفه علم خودش میگه اگر یه آدمی اومد تو پیاده رو بره، یه ساختمانی دارن بنایی میکنن، یه آجوری از اون بالای ساختمان پرتاب شد و سر اینو شکست و این شکایت کرد از چی؟ از سازنده این ساختمان، شکایت کرد که حفاظ درست نکرده بود، آجرش ول شد پایین. فکر میکنم کار نکرد. دادگاه رو تصویر میکنه. باز خوبه که همه چیز فلسفی نیست، اگر اگه دادگاه هم خواستن فلسفی بشن، حرف زدن ها فلسفی میخواستن بشن. تو دادگاه که تصویر میکنه خیلی جالبه، با استدلال اون صاحب خونه میگه مقصر کریستوف کلمبه که این قاره رو کشف کرد. میگه علت این که سر این آقا شکسته کریستوف کلمبه. چجور؟ حالا برید داستانشو بخونید که چقدر این کار ناپا دقت نشون داده که اصلا مقصر این سرشکستگی این بابا. خب البته این سرشکستگی کجا بوده؟ در نیویورک بوده. توجه بکنید اینو بر افغانستان ما نمیشه بکار بود، اگرچه همه یه مفاسد از آمریکاست، ولی با این همه توجه میکنید، اما با این همه اینجوری. بعد میگه ببینید میشه نشون داد که چرا سر این بابا شکست؟ چون کریستوف کلمب آمریکا رو کشف کرد. اینم میشه از بس عوالم انسانی تو بر توه، از جنبه فیزیکی قابل تبیینه، از جنبه شیمی بدن و بیوشیمی بدن هم قابل تبیینه شکسته شدن سر این بابا، و از جنبه های تا برید به جنبه های اجتماعی آقا که رسونده به تاریخی و میگه اگه کریستوف کلمب این کار نکرده اون سر این بیچاره نمیشکست. درسته؟ اینم در جهت تبیین. اما در جهت پیشبینی مشکل تری مسئله است. چرا؟ چون چگونه درباره انسان که مختاره میشه پیشبینی کرد؟ آخه فن کار سوم هم چی بود در واقع؟ پیشبینی. موجود مختار رو چجوری میشه در بابش پیشبینی انجام داد؟ موجودی که این کار میتونه بکنه میتونم نکنه. آیا پیشبینی کردن فرضش این نیست که موجود طرف مقابل باید چی باشه؟ دیترمایند باشه، یعنی مجبور باشه. اگر طرف مقابل شما اراده آزاد به تعبیر داشته باشه، به تعبیر دیگه بخوام بگم اختیار داشته باشه، چگونه میشود پیش بینی کرد؟ این دیگه از همه اون دوتا قسمت قبل مشکل تره که ما اینجا با سنگ و چوب و آب سر و کار نداریم. آب دیگه وسط سرازیری وای نمیسه بگه پسر خاله ها دختر خاله به نظر شما سربالایی بریم یا سرازیری بریم. آب باید تو سرازیری بره و میرم دیگه، درسته؟ اما من و شما میتونیم وسط عرض کنم که راه وایسیم و بگیم پسر خاله دختر خاله به نظرتون به طرف شمال میریم طرف جنوب میشه گفت؟ همه هم میتونن بگن نه تصمیم میگیریم به طرف شمال بریم و شما به طرف جنوب هم میتونیم. حالا چگونه میشه موجود مختار را براش پیشبینی انجام داد؟ و اگه پیشبینی نشه کرد اون وقت روانشناسی به چه درد میخوره؟ بابا روانشناسی میخونیم برای اینکه پیشبینی کنیم که اگه این بچه اینجوری و اینجوری و اینجوری باش رفتار بشه آنگاه اونجوری میشه، این جامعه اگه اینجوری بشه و اینجوری بشه و اینجوری بشه و اینجوری آنگاه اینجوری میشه. ما اینا رو همشو برای چی میخوندیم؟ برای در واقع اصلا میدونی علوم انسانی رو ما برای اون طراحی و برنامه‌ریزی آخرش بابا میخونیم، اما برای اون نیاز به پیشبینی داریم. برای پیشبینی هم نیاز به چی داریم؟ تبیین داریم. برای تبیین هم نیاز به توصیف داریم. از اول که با توصیف راه افتادیم برای طراحی بود. حالا اگه اختیار داشته باشه انسان، وقت موجودی که اختیار داره چجور میشه در واقعش پیشبینی کرد؟ این واقعا یکی از بحثای بسیار پیچیده فلسفه علمه که آیا برای پیشبینی پذیر بودن یک موجود مجبور بودن اون موجود شرط لازمه یا نه؟ کسانی میگن برای پیشبینی پذیر بودن یک موجود شرط لازم اینه که اون موجود مجبور باشه، و اگه اون موجود مختار باشه پیشبینی پذیر نیست رفتارش، گفتارش، کردارش، عملش پیشبینی پذیر نیست. ولی ما خواهیم پیشبینی بکنیم. وقتی اینجا چه راهی داریم؟ چند تا راه طی شده. یکی این که بگید انسان هم مختار نیست. این یک راهی که کسانی طی کردن و گفتن انسان مختار نیست. اتفاقا همین امروزه در این سالهای اخیر چند تا کتاب مهم در فلسفه علوم انسانی تألیف شده که همه فرض مابعد طبیعیشون بر اینه که فرض فلسفیشون بر اینه که انسان موجود مختار نیست. یک یه راه از اون برم میشه گفت و اون که بیان بگیم غیر انسان ها هم مختارن و با اینکه مختارن ما پیش بینی میکنیم در بابشون. این میدونید دستمایش چی بود؟ اصل عدم قطعیت هایزنبرگ در فیزیک بود که کسانی رو به این فکر انداخت که انگار اتم ها هم از اون سوراخ که میپرن بیرون بعضشون از این راه میرن بعضشون از این راه میرن، انگار میتونه اتمی اگه دلش خواد چپ بره دلش خواد به طرف راست بره. اینو اصل عدم قطعیت هایزنبرگ میگفت. اما آیا واقعا با اون دقتی که هایزنبرگ میگفت این نتایج ازش بر میاد یا نه؟ کسانی گفتن موجودات غیر انسان هم مختارن و با این که مختارن ما پیشبینی میکنیم رفتارشون. این هم دید. یک دیدگاه گفته بشه نه فقط انسان مختاره، ولی اصلا برای پیشبینی پذیری مجبور بودن شرط لازم نیست. انسان ها مختارن، بقیه موجودات هم مختار نیستن، ولی اصلا برای پیشبینی پذیری که لازم نیست که موجود مجبور باشه. هم موجود مجبور میشه پیشبینی کرد رفتارشو در آینده، هم موجود مختار. این هم یک دید. توجه میکنیم. این هم خودش یک دیدگاهی که میشه بود. هر کدام از این دیدگاه ها درستی و نادرستیشو خود روانشناس نمیتونه بفهمه، خود جامعه شناس نمیتونه بفهمه، خود عالم اقتصاد یا خود عالم سیاست نمیتونه بفهمه. کسانی میتونن بفهمن که بحث فلسفیشو دارن دنبال میکنن. از این نظر میگیم اینا جزء پیشفرض های فلسفی اون علومه. خب همین داستان در باب طراحی و برنامه ریزی هم وجود داره. در باب طراحی و برنامه ریزی هم باز موجودی که میتواند نسبت به هر چیزی اسیان کنه میشه پروگرامد بشه، یعنی برنامه ریزی شده بشه یا نه؟ موجوداتی که پروگرامد میشن البته همشون سر و ته یک کرباسن. آیا انس موجودی که مختاره و میتونه در مقابل 10,000 آدم این یکی وایسه و بگه نخه من راه دیگه میخوام برم، اینو این انسان رو میشه پروگرامش کرد یا پروگرام شدنی نیست؟ اینب میکنید. اینم خدمت رو عرض کنم که یک بحث. پیش فرض بعدی فلسفی علوم که خیلی باید باز درش دقت کرد اینه. ما در علوم تجربی طبیعی هر چه بتونیم از سرنوشت تک تک موجودات بریم به طرف یک سرنوشت کلی مسلماً پیشرفت کردیم. توجه می‌کنید؟ یعنی اگر بگیم که این آب در سرازیری جاری میشه این فایده نداره. سرنوشت این آبو گفته این اما فایده نداره. اگه از این بتونیم نقد بزنیم که همه آبها در سرازیری جاری میشن این وضعمون بهتر شده. و اگه حتی بتونیم تعمیم رو بیشترش کنیم و بگیم همه مایعات در سرازیری جاری میشن وضعمون بهتر میشه. میدونی چی میگم؟ اگر بگیم که این فرض کنید که شیء بر اثر افزایش دما افزایش حجم پیدا میکنه چیز ارزشمندی نیست. اگر بتونیم بگیم همه آهنها بر اثر افزایش دما افزایش حجم پیدا میکنن این خیلی بهتره. و اگر بتونیم بگیم تمام فلزات بر اثر افزایش دما افزایش حجم پیدا میکنن این بازم بهتره. و اگر بتونیم بگیم نه فقط فلزات، شبه فلزات و غیر فلزات هم بر اثر افزایش دما افزایش حجم پیدا میکنن بازم موفق تریم. درسته؟ و اگر بتونیم بالاتر از این بریم بگیم نه فقط جمادات، آجو بکنیم اگه میتونستیم کارو بکنیم، بگیم نه فقط ببخشید گفتم جمادات، بگیم نه فقط جامدات، مایعات و گازها هم بر اثر افزایش دما افزایش حجم پیدا میکنن بازم بهتر. و اگر بتونیم بگیم تازه ما تا الان چه میگفتیم جامد چه مایع گاز با جمادات سر و کار داشتیم، اگر بتونیم بگیم جمادات و نباتات و حیوانات هم اینجوریان بازم بهتره. هر چه بشه تعداد بیشتری رو چپون توی فرمول واحد موفقیت علوم تجربی طبیعی بیشتر شده. از این نظر هست که در نیمه اول قرن بیستم بسیاری از فیزیکدانان و فیلسوفان فیزیک رفتن به سوی این که آیا میشه کل جهان هستی رو با یه فرمول توضیح داد. به این میگفتن علم یگانی، یونیفاید ساینس. میگفتن اگه روزی بشه هر چی تو عالم رخ میده بگیم چرا بارون اومد، بگن این فرمول نشون میده چرا بارون اومد. ناجم میکنیم یه فرمول نشون. چرا این ساختمان خراب شده؟ هیچی توی این فرمول نگاه میفهمید چرا خراب شده. چرا این با این میل ترکیبی داره؟ این فرمول داره میگه که چرا میل ترکیبی داره. میگفتن ما باید برسیم به یه روزی که در علوم تجربی طبیعی هر واقعه ای رخ بده، چه در فیزیک، چه در شیمی، چه در زیستشناسی، توی یه فرمول بتونیم تبیینش بکنیم. و می گفتن آرزوی ما رسیدن به یونیفاید ساینس، یه علم یگانی شدیم. و از این نظرم بود که اینقدر وقتی نظریه نسبیت آینشتاین طرح شد اینقدر مورد استقبال واقع شد، چون دیدن این نظریه نسبیت یه چیزای بی ارتباط با هم رو همه رو توضیح می ده. از بزرگ شدن جهان که در حال گسترش جهان و روز به روز عالم طبیعت بزرگتر میشه گرفته، توجه میکنی؟ تا حرکت کره زمین به دور خودش، حرکت کره زمین به دور خورشید، تا تبدیل موج به انرژی، ببخشید انرژی به ماده، ماده به میدن، این خیلی زیادی رو با یه تک فرمول میشه. و این آرزو رو در دلشون آوردن که اصلا یه روزی ما میرسیم به یه چیزی که سرنوشت همه با یه فرمول تعیین میشه. هر چی بپرسید میگیم این میگه چرا اینجور شد. توجه میکنید؟ البته از بعد از نیمه گذشته شدن قرن بیستم کم 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 یه مشکلاتی در این راه پدید اومد. الان مثل نیمه اول قرن بیستم ایجاد یک قاعده ای، یه ضابطه ای که همه چی به چی توضیح بده این امکان پذیر نیست. به نظر امکان پذیر نمیاد. انگار یه مقدار یه آرمان خیلی بلند پروازانه. اما به هر حال چه آرمان بلند پروازانه بوده چه نبوده، به هر حال این شکی نداره که هرچه علوم تجربی طبیعی بتونن به سوی یه فرمول واحد برن بهتره، هرچه بتونن برن. خب حالا بحث بر سر اینه، تو علوم انسانی شما بهتر تک تک ما رو بشناسی یا یه قاعده یه حاکم بر همه مونو بشناسی؟ آیا یک روانشناس خوب کسیه که بگه چرا ایشون دستشون اینجوری گذاشتن زیر عرض میکنم که زنخدانشون، چرا ایشون با دقت نگاه میکنن، چرا ایشون عرض میکنم سرشون رو تکون میدن، چرا اوشون سرشون رو تکون نمیدن؟ این یه روانشناس بهتریه یا یه روانشناسی بهتره که 5 تا قاعده بگه همه انسان ها، بیاد که براتون بگم که آدم ها 5 تا قاعده بر زندگیشون حاکمه ساری و جاریه. یعنی آیا ما سنگ ها رو وقتی خوب میشناختیم که یه فرمول که همه سنگ ها رو توضیح بده رو بشناسیم، اما آیا انسان رو وقتی خوب میشناسیم که یه فرمول که همه انسان ها رو توضیح بده اینه بشناسیم، یا نه روانشناس خوب اینه که بگه اینو من میشناسم اونم جداگونه میتونم بشناسمش اونم جداگونه؟ به تعبیر دیگری انسانها را اگر کلیتاً بشناسیم موفق تریم یا تک تک انسانها را بشناسیم موفق تریم؟ تو علوم تجربه طبیعی شکی نبود که ما هر پدیده ای رو اگر کل افرادش رو یه جا با یه فرمول، 2 تا فرمول، 10 تا ضابطه بشناسیم بهتر از اینه که بخوایم، چون سرنوشت فردی ندارن اونا، سنگاه یه سرنوشت فردی ندارن که بریم به دنبال کشف سرنوشت خودمون، ما هم به دنبال سرنوشت خودمون راه افتادیم، اینا نیست. این که بادبانها را بر فرازید که میخوایم بریم به سوی اقیانوس سرنوشت خودمون، اینا تو عالم انسانی وجود داره. توجه میکنیم؟ بنابراین تفرد ندارن سنگا. پس حالا که تفرد ندارن همشون یه چیزن، خوبه یه فرمول داشته باشیم برای همشون. اما ما آدمیان انگار هر یکی یه چیزی. توجه میکنیم؟ یه مثال البته تشبیه ها وگرنه اون به مثال هم مربوطه. اگه من بگم ای انسان ها بدانید هم شما 6 میلیارد انسان روی زمین و هم همه نیاکانتون تا زمان آدم و حوا و هم همه پسینیانتون تا صبح قیامت همه تون طول قد دارید، همه تون طول قد دارید، اما این وقتی من میخوام برم خواستگاری کنم تأثیر نداره. به مادرم بگم خانم یه خانومی باشی که طول قد داشته باشی، اینم طول قد داره. میگم میخوام وزنم داشته باشی، میگه وزنم داره، این به درد من نمیخوره. توجه میکنی؟ این فایده نداره. اون چیز که فایده داره اینه که من دونه دونه رو بشناسم، وگرنه برای یه قواعدی وجود داره که در باب همه انسان ها صادقه، اما به درد نمیخوره. به تعبیر دیگری زندگی ما انسان ها آیا وقتی بهتره که انت قاعده یا حاکم بر همه انسان ها رو بشناسیم یا یکان یکان انسان ها رو بشناسیم؟ یعنی آیا علوم تجربی باید پرتیکولاریست باشن یا هولیست باشن؟ این همی بحثه. اونجا میگفتیم اندیویدوالیست باید باشن یا چی باید باشن؟ یا کالکتیویست. حالا بحث بر سر اینه که آیا علوم تجربی انسانی باید پرتیکولاریست باشن یا باید چی باشن؟ هولیست باشن. توجه میکنیم؟ این که من بدونم هرچه یه جنسی ارزش بیشتر بشه و تقاضاش کمتر ارزونتر میشه، این خیلی چیز جالبی نیست تو اقتصاد آدم بدونه. توجه میکنیم؟ این خیلی چیز جالبی نیست. تا اینکه من رفتار اقتصادی همسرم رو بتونم بفهمم چجوریه، رفتار اقتصادی همسرم رو، پدرم رو، مادرم رو، شرکام رو. به تعبیر دیگری خوب ما از هویت‌های فردی بریم به سوی هویت‌های نوعی یا خوب برعکس از هویت‌های نوعی تو عالم انسانی یا بیاییم به طرف هویت‌های فردی، کدومش بهتره؟ مخالفت میکنیم. اینجا دو تا دیدگاه فلسفی وجود داره. یک دیدگاه میگه انسان هم مثل بقیه موجودات، اگه بشه همه موجودات انسانی رو هم با دو تا سه تا پنج تا فرمولا و ضابطه و قاعده بشناسیم، این موفق ترین تا این که بتونیم تک تک انسان‌ها رو بشناسیم. یه دیدگاه هم میگه اتفاقاً در باب انسان‌ها شناخت اجمالی کلی از همه‌شون به درد نمی‌خوره. هر چه برن علوم به طرف شناخت‌های جزئی‌تر. توجه می‌کنید؟ یه مثال برای شما بزنم. چرا امروز در روانشناسی و روان درمانگری تیپولوژی قد مهم شده؟ خب ببینید، مثلا میگن همه انسان‌ها اینجوریان. چرا میگن نه، همه انسان‌ها میشن 32 گروه یا 16 گروه و این گروه اول اینجوری رفتار میکنن در تنهایی، اینجوری رفتار میکنن در اجتماع. این گروه اول تو کارهای فکری اینجوری هست، تو کارهای یدی اونجوری هست، اما اون گروه دوم تو کارهای فکری اونجوری هست، تو کارهای یدی اینجوری هست. چرا در این مدت چرا مدت باز 16 تامون کردید باز؟ توجه میکنید؟ و چرا بعد تازه تو سنخ یکی از 16 تا هم که قرار بگیریم باز تازه میگن تو این سنخ هم کنشگرانشون رو با کنش پذیرانشون از هم جدا کنید؟ درسته که اینا که تو این سنفن همشون درونگران نه برونگرا، همشون شهودی هن نه حسی، همشون احساسی هن نه متفکر، همشون دریافتگر هن نه قضاوتگر. این درسته، اما باز در میان همینا هم کنشگراشون با کنش پذیراشون فرق میکنن. بعد میگه خب حالا ما رفتیم تو شاخه کنش پذیراشون، میگن اینا هم توشون زناشون با مرداشون فرق میکنن. چرا هی میرین ریز داریم میشیم؟ به خاطر این انگار هوای این داریم که دونه دونه شماها را علاهدتن جداگانه بشناسیم. برامون چهار تا قاعده ای که همه تون رو یه جا توضیح میده برامون به درد نمیخوره. انگار ما داریم پارتیکولاریست میشیم در علوم انسان و میگیم بریم به سراغ شناخت تک 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 افراد. اما یه گروهی هم میگن نه، ما هولیست باید باشیم. ما اگه بدونیم تمام انسانها رو بشه تا با 2 تا 10 تا 20 تا 30 تا 50 تا 100 تا قاعده ولی همه انسانها رو یک جا شناخت، دیگه سراغ تک 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 تک. به تعبیر دیگری که این تعبیر مولا صدرالدین شیرازی مولا صدر میگفت خرگوش ها همشون یک نوع اند، افراد یک نوع اند، نوع خرگوش. اسب ها هم همشون افراد یک نوع اند، به نام چی؟ نوع اسب. آب ها هم همه آب های جهان افراد یک نوع اند، یک نوع طبیعی به نام آب. میگفت تا قبل از من فیلسوفان فکر میکنن همه انسان‌ها هم افراد یک نوعند به نام نوع چی؟ انسانی. من میگم هر انسانی یک نوع منحصر به فردی. ایشون یه نوعه، اما از این نوع چند تا افرادش پیدا میشن؟ یکی. ایشون هم یک نوع منحصر به فردی. یعنی ماها هممون افراد یک نوع نیستیم. هر کدام از شما یک نوعی. منتها خرگوش‌ها از نوعشون 500 میلیون پدید اومده، ایشون از نوعش هم یکی پدید اومده، ایشون هم از نوعش هم یکی پدید اومده، اونم هم یکی، اونم هم یکی. این نوع منحصر در فرد بودن تعبیر فلسفی از اینه که شناخت یه انسان به درد شناخت بقیه انسان‌ها نمیخوره. برو اونم جداگونه بشناسش. اونم باید جداگونه بشناسی، اونم باید جداگونه بشناسی. با اینکه من یه قطره آب بشناسم تمام آب‌های جهان شناختم. شما اگه یه قطره آب بشناسی تمام آب‌های جهان رو شناخته، چون هر کدامشون یه دنیای منحصر به فرد نیستن. توجه می‌کنید؟ همه‌شون افراد یک نوع واحدن، همه‌شون ترکیب مولکولیشون H2O، درسته؟ همه‌شون جرم مخصوصشون یکه، همه‌شون ویسکوزیتشون اونه، همه‌شون فلان و همه‌شون باهم. اما آیا میشه گفت اگر یک انسان رو بشناسن همه انسان‌های جهان رو شناختن؟ انگار آدم میخواد بگه نه، میخواد بگه هر انسان یه دنیای کاملا مختص به خودش داره. درسته؟ شهود شما چی بهتون میگه؟ همین شهود فعلی ما، شهودمون میگه راست میگن اینا. آدم یه قطره آبو که بشناسه همه آبا رو شناخته، اما ایشونه که من بشناسم همه آدما رو نشناخته. ایشون شناخته ایشون منو بی‌نیاز نمی‌کنه از شناخت اون آقای دیگه و از شناخت اون خانم دیگه و از شناخت اون آقای دیگه و به همین ترتیب. انگار علوم انسانی خوبه برن به سمت پارتیکولاریسم، برن به صورت جزئی انسان‌ها رو بشناسن و تبعیت نکنن از قاعده علوم تجربی طبیعی که در اونجا هولیزم مطلوبه نه پارتیکولاریسم. خب اینم یک بحث، و این بحث هم چه این موضع رو قبول بکنید چه اون موضع رو، در طرز برخوردتون در علم روانشناسی تفاوت ایجاد میکنه، در جامعه شناسی، در اقتصاد و در بقیه اون توجه بکنید. اینم یکی از مبانی فلسفی علوم انسان. مبنای فلسفی دیگه، البته خب من واقعا به خاطر اینکه عرض کنم آفتاب زردی افتاده، طبعا تنبل به جلدی افتاده، مجبورم اینا رو خیلی مختصر بگم، ولی هر کدومش واقعا بحثای جالبی، من از هر رمانی اینا رو شیرین تر میبینم بحثشو. اما خب گردم برم همینطور نک بزنم به هر کدوم که چیزی بگم. مطلب بعدی اینه که ما در باب انسان یه تفاوت ببینیم تا بقیه موجودات، و اون تفاوت اینه. فرض کنید که من یک قطره آب رو شناختم و فهمیدم آب ترکیب شیمیاییش H2O. اگه فکر کرده بودم که ترکیب شیمیاییش مثلا H2SO4 که اصلا خطا کرده، اینکه هیچ درسته. اگه من گفتم آب ترکیب شیمیاییش مثلا H2SO4، اون که به من میگید آقا اشتباه کن، آبی نیست، اون که از اول اشتباه بوده تا ابدالآباد هم اشتباهه، از اول کاذب بوده حرفم تا ابدالآباد هم کاذب. اما اگر گفتم ترکیب شیمیایی آب H2O و فرض کنید این حقیقت رو من درست کشف کرده باشم و ترکیب شیمیایی آب H2O باشه، معناش اینه که H2O تا ابدالآباد، ببخشید، آب تا ابدالآباد چیه؟ H2O. کما اینکه از ازل الازال هم H2O بوده، از صبح ازل H2O بوده تا غروب ابد هم چیه؟ H2O. پس دوستان توجه بکنن، درباره آب دو تا گزاره خیلی مهمه. یکی این که درباره آب اگر سخن غیر صادقی گفتم، از ازل الازال غیر صادق این جمله، تا ابدالآباد هم غیر صادق. و اگر این جمله صادقی گفتم، از صبح ازل صادق درباره آب تا شام ابد، این روشنه. خب حالا بریم در باب انسان. فرض کنیم که در باب انسان فهمیدیم که انسان ویژگی ایکس رو دارد، همونطور که اونجا فهمیده بودیم آب ویژگی H2O رو داره، درسته؟ فرض کنیم درباره انسان فهمیدیم که آب، انسان دارای ویژگی ایکس است، و بعدم تو دبستان‌ها و دبیرستان‌ها و دانشگاه‌ها به همه این 6 میلیارد انسان روی زمین یاد دادیم که ای انسان‌ها، شما همتون ویژگی آ رو دارید. آیا ممکن نیست وقتی با خبر میشیم که ویژگی آ رو داریم، رجوع کنیم، این با خبر شدنمون ویژگی آ رو از بین ببره؟ ممکن نیست. اگه ممکن باشه، وقتی میدونید چی بوده؟ از صبح ازل تا امروز ویژگی آ رو داشته ایم. از امروز هم اگه نفهمیده بودیم ویژگی آ رو داریم، ویژگی آ رو همچنان می‌داشتیم تا غروب ابد، مثل که غروب داریم، درسته؟ تا غروب ابد. اما حالا که فهمیدیم، وضع به هم زدیم، حالا دیگه از صبح ازل تا امروز ویژگی آ رو داشتیم، امروز که این مکتشف، این عرض کنم انسانشناس علنی کرد و هممون فهمیدیم که ویژگی ها رو داریم، این ویژگی ها رو از دست میدیم. اون وقت ما آدم ها میشیم آدمایی که یه تعدادشون از صبح ازل تا امروز پیش از ظهر ویژگی ها رو داشتن اما نمیدونستن دارن، و از امروز هم کسانی که ویژگی ها رو میدونن دارن ولی دیگه ندارن. این پارادوکس. اگه یه همچی چیزی باشه اون وقت معناش اینه ما انسان‌ها خیلی وقتا ویژگی آ را داریم تا وقتی با خبر نشده ایم، و به محض اینکه با خبر شدیم ویژگی آ را از دست میدیم. میدونید چرا؟ برای اینکه انسان یک تفاوت با سایر موجودات داره. انسان وقتی علم به خودش پیدا کرد، خود این علمی که به خودش پیدا کرده خودش رو عوض میکنه. حاجی میکنیم ما انسان ها وقتی علم به خودمون پیدا کردیم خودمون رو عوض میکنیم، درسته؟ اول یه مثال فردی بزنم. ببینید فرض کنید که من هر وقت خمیازم میومده این تیغه بینی رو فشار میدادم که خمیازم ظاهر نشه، بیادبی نمیشه. از اول زندگی من، حالا به فرض چون از اول خیلی مهم بودم، مادرم از روز اول ثبت و ضبط میکرده تمام حوادث زندگی، از روز اولم مادرم میدیده که هر وقت خمیازم میاد دستم میذارم رو تیغه بینیم تا خمیازم ظاهر نشه. توجه میکنی؟ تا امروز هم اینجوری. بنابراین میشه گفت که فلان کس هر وقت خمیازش میاد تیغه بینیش فشار میده تا هم خمیازش ظاهر نشه. توجه میکنی؟ و همچنان من این کار رو میکنم و میکنم و میکنم. یه روز یکی از کاشفان انسان شناسی میاد این شاه فرد انسانیت رو میشناسه و میفهمه ایشون هر وقت خمیازه میکشن میخوان بکشن اینجا رو فشار میدن. توجه میکنی؟ و میاد بهم میگه، درسته؟ خب تا بهم میگه اینو فکر میکنم، میگم من فشار میدادم اینجا را تا چی؟ تا نفهمن خمیازم میاد. خب از این به بعد دیگه اگه فشار بدم تازه میفهمن خمیازم میاد. وقت چیکار میکنم؟ دیگه از امروز فشار نمیدم چون نقض غرضه. خب حالا ملکی ها داره ویژگی فشار دادن بینی به هنگام خمیازه آمدن هست یا نیست؟ میگید تا خبر نداشت داشت میشه، خبر پیدا کرد دیگه میشه که دادن. راجع میکنیم؟ اما اگه من یه برگ درخت بودم، درسته؟ تا خبر نداشتم همون ویژگی داشتم، خبرم که بهم میدادید همچنان اون ویژگی رو داشتم، درسته؟ انسان سوژه ایست، توجه میکنی؟ که وقتی ابژش خودش بشه این ابژه رو عوض میکنه، و این در باب بسیاری از ویژگی های ما صادقه. توجه میکنی؟ یعنی یک شناس سوژه ایم، یک شناسنده ایم که اگه خودمون شناخته خودمون شدیم، یعنی خودمون ابژه خودمون شدیم، تا خودمون رو شناختیم خودمون رو عوض میکنیم. اون وقت ویژگیی که در باب خودمون شناخته بودیم و صادق بود تا الان، خود این باعث میشه اون ویژگی رو از دست بدیم. وقتی میدونی یعنی چی؟ یعنی شناخت انسان یک سیر بی‌نهایت. چون اون مطلبم که فهمیدید باز ممکنه، توجه میکنید؟ اون مطلبم وقتی باستا پیدا کرد در درون من، توجه میکنید؟ فرض کنید که شما 3 سال دیگه بگید که از 3 سال پیش مصطفی دیگه وقتی که خمیازش میاد بینیشو فشار نمیده، بنابراین دیگه نمیشه از طریق فشار بینی فهمید خمیازش میاد. به این واقعیت رسید، ولی این واقعیت هم به اطلاع من رسید.
که شما دیگه بعد از این از فشار بینی من پی به خمیازم نمیبرید. خب از روز شروع میکنم فشار میدید. راجب میکنید؟ اینه. یعنی انسان در یه تالار هزار آینه قرار گرفت. عکسش تو این آینه تو اون منعکس میشه. اون عکس که تو اون منعکس شده تو اون آینه اونوری هم منعکس میشه و دائما دارن این عکس ها چیکار میکنن؟ دائما دارن عکس ها یکدیگر رو بازتاب میدن، با این فرق که هر عکسی از یه آینه وقتی میخواد به یه آینه دیگه بره یه ذره هم عوض میشه میره تو آینه. اینه که شناخت انسان هرگز شناخت خطی نمیتونه باشه، با اینکه موجودات یه جوری نیستن. شناخت موجودات دیگه شناخت خطی. دائم دارید تعداد واقعیت هایی که در باب آب کشف میکنید دائم دارید چی میشه؟ زیاد میشه. یعنی از روز اول که بشر با آب سر و کار پیدا کرده الی زمان ناهازا دائما دانشش در باب آب داره چی میشه؟ زیادتر میشه. این به خطی اول یک فکت در باب آب میدونستیم، بعد سه تا فکت دیگه هم با خبر شدیم در باب آب، حالا 5341 فکت در باره آب میدون، فردا میشه 5342. اما انسان اینجور نیست. انسان گاهی وقتا یه فکتی رو که در بابش میشناسیم این فکت نابود میشه. تا فکت رو در بابش شناختیم و مطلع شد که عجب یه همچین فکتی هم در باب من صادق بوده، تا فهمید این فکت بال میزنه و میره، هیچی برمیگردیم به عقب. یکی از فکتایی که شناخته بودیم چی شد؟ کم شد، یه عقب هم رفتیم. اینه که خط خط طولی نیست. بنابراین شناخت انسان یک دهلیزی برای شناسندگان ایجاد میکنه که این دهلیز ته نداره و علاوه بر این که ته نداره هی پیچ میخوره تو هم و این شناسندگان الان نمیفهمن کجای کارند. اینات میکنید؟ اگر اینجور باشه اون وقت در باب ارزش شناخت انسان تردید میفته. معلومی که تا علم بهش پیدا میکنیم این معلومه رو عوضش میکنیم، خب بیزاریم نشناسیمش که همون جور که هست بمونه. توجه میکنه چه عرض میکنه؟ چرا؟ چون اگه همون جور که هست که بمونه میدونی باش چیکار کنی. اما حالا میگیم که وقتی میخوام با شما ملاقات کنم وقت باید بگم که خانم آقا شما از اون واقعیت انسانی باخبر شده اید یا نه؟ چون اگه باخبر شده باشید باید یه جور دیگه باتون رفتار کنم، چون یه جور دیگه شده اید. توجه میکنی؟ اون وقت هیچی به مراسم خواستگاری یه چیزی هم تازه اضافه میشه. تو این صحبت ها که میبینم با هم میکشینم تو اتاق بغلی میکنن تازه باید یه چیزی که خب خانم شما اول بگید که چند سال واقعیت های جدید راجع به انسان کشف نکرده اید؟ آخرین دیتایی که در باب انسان دارید دیشب بود یا پریشب بود؟ چون اگه فهمیده باشید دیشب اونی که بی بی سی اعلام کرد که انسان اینجوریه، ممکنه دیگه از این به بعد اینجوری نباشید و من زن اونجوری نمیخوام. توجه میکنید؟ خب اینا رو من اینجوری میگم که شما تو ذهنتون بمونه و خواب از سرتون بپره. بگن اینا واقعیت جدی هن، خنددار نیستن، نیسته مهمی هن. بابا ما انسان ها وقتی خودمون رو میشناسیم باعث میشیم خودمون عوض بشیم. حالا وقتی عوض میشیم خوبه این فرایند متوقف کنیم تا همینجور که لاغت ها الان شده این که بمونیم، تکلیف رو با یکدیگر بدونیم. وگرنه اگه بنا شد که تو چهار فقره جدید میدونی و من اون چهار فقره رو نمیدونم و بعدم که فردا باز من 5 فقره جدید میدونم تو اون 4 فقره جدید هم یادت میره و هی دائما من نمیدونم با کی دارم چی کار میکنم سر و کار دارم، آخه من باید بدونم با چه موجودی دارم شریک شدم، تو تجارت یا رفاقت یا دوستی یا عشق یا رقابت، تو هر چیزی، هر نوع مناسباتی من با شما دارم باید شما رو بشناسم. پس خوبه همین شناختی که از شما دارم و بذارم باشه، نذارم یه دیتاهای جدیدی وارد ذهنتون بشه. اگه دیتاهای جدیدی وارد ذهنتون بشه اون وقت تو داد و ستدم با شما مشکل پیدا میکنم. این نکته ایست که الان نزدیک 40 سال یه خیلی خیلی متفکران علوم انسانی رو، کسانی که در فلسفه علوم انسانی کار میکنن، خیلی خیلی دغدغه‌مند کرده. توجه میکنید؟ دغدغه‌مند کرده. یک مثال بزنم که برای اینکه حسن ختام باشه. ما تا الان فکر میکردیم که وقتی عاشق هم میشیم من همه چیزمو برای تو میخوام، تو هم همه چیزتو برای من میخوام. این باعث میشد من عاشق تو بشم و این باعث میشد تو عاشق من بشی. حالا اگه روانشناسی وقتی معلوم کرد که آقا اینا یه شوخیای بوده ما میکرده، هیچ کسی همه چیزشو برای دیگری نمیخواد، اون وقت من میگم خب این همه چیزشو هیچ وقت برای من نمیخوام. درسته؟ پس منم همه چیزمو براش نمیخوام. اون وقت داستان عشق و عاشقی اصلا تمامش دیگه افسانه میشد. توجه میکنید؟ کانت یه جمله‌ای میگفت و من خیلی شگفت انگیز برام هست این واقعه که کانت 250 سالی میگفت. گفت هر چه روانشناسی رشد میکنه ما انسان‌ها بیچاره تر میشه. توجه میکنید؟ مثلا خود کانت وقتی فهمید که یک روانشناس همروزگار خودش یه واقعیتی کشف کرده بهت زده شد. اون این بود که یه روانشناسی بود در زمان کانت که 14 سال هم از کانت جوانتر بود و هم روانشناس بزرگی در اون زمان بود، هم فیلسوف بود. 14 سال هم از کانت کم سنتر بود ولی خیلی زیر تأثیر قرار داد کانت رو، به نام آقای خیلی متاسفانه یادم میاد به هر حال حالا براتون میگم. این روانشناس کشف کرد که انسان وقتی با هم نوع خودش مواجه میشه که یه مصیبتی به اون هم نوع وارد شده، فارغ از این که همدلی داشته باشه با اون یا نداشته باشه، همدردی داشته باشه با اون یا نداشته باشه، و در اوج همدلی هم که با اون بیچاره پیدا بکنه، در اوج همدردی هم که پیدا بکنه با اون، اما یک خوشحالی هم پیدا و اون که خوب این مصیبت به این وارد شد، به من وارد نشد. نه اینکه خوشحال باشم که تو مصیبت زده یا نه، اتفاقا بسیارم شفقت نسبت به تو دارم، خیلی هم همدلم، خیلی هم همدردم، هر کاری هم بشه ممکنه بکنم برای اینکه تو از این مصیبت نجات پیدا کنی، ولی یه دیگه توی قرفه های وجودم هم میگم البته این مصیبت میتونست به من وارد بشه. درسته؟ باز خوبه به این وارد شده، به من وارد نشده. از این که به تو وارد شده خوشحال نیستم، از این که به من وارد نشده خوشحالم. توجه میکنی؟ اینو کانت فهمید که این فیلسوف و روانشناس هم روزگارش اینو فهمید. من از پیامبر اسلام یه جمله نقل بکنم. پیامبر اسلام گفتن که اگر به یه آدمی که به یک مشکل جسمانی، روحی، هر چیزی برخورد کرده، برخوردید، وقت بدون او که او بشنوه، بگید الحمدلله الذی عافانی من مبتلاک به ولو شاء لفعل. سپاس خدای را که مرا معاف کرد از این مصیبتی که به تو وارد کرد، چون اگر میخواست میتونست مرا هم به این مصیبت دوچار کنه. این عین همون حرف. درسته؟ الحمدلله الذی عافانی من مبتلاک به. از این چیزی که تو رو بهت مبتلا کرد منو معاف داشت. ولو شاء لفعل. اگه میخواست منم مبتلا بکنه میتونست بکنه. کی جلو دارش میتونست بشه؟ این همون حرف. تا که اینو فهمید کانت گفت عجب، پس عزیزترین عزیزانم هم وقتی که من سردرد میگیرم میگن باز خوبه که ما سردرد نگرفتی. خب این که دیگه من نمیتونم اونجوری مثل قبل به این عزیزانی که اینجوری هند دل بسوزونم و خود منم آخه اینجورم. اون عزیزانم اگه اینه با اطلاع بشن دیگه نمیتونن به من دل عاشق من بشن. یه واقعیته که ما رو بدبخت‌تر کرد. قبلا میگفتم قربونت برم فدات بشم فلان بهمان، حالا میفهمی که همین کسی که میگفت صدقه سرت بشم و دورت به چرخم و اینا میگه باز خوبه که من سرطان نگرفتم. خب این که اصلا تلخ میکنه وضع اماره. این چه روزگاریه، چه وضعیه. بعد از این به این نکته تفتون پیدا کرد کانت که هر چه روانشناسی پیشرفت میکنه بشر بیچاره تر میشه، چون فهمه خرابه وضع، خیلی خرابتر از اونه. یعنی اگه برگردیم به عالم رمانتیک ها و شاعران خیلی وضع بهتره که بگیم یه آدمای عاشق میشن فدای اون میشن فلان میشن، خیلی زندگی لطیفتر، فضا سبکتر، همه چیز بهتره تا بگیم عجب اینم اومده بالا سر من، اشکم از چشماش جاریه که من مبتلا به سرطان شدم ولی هر بارم داره میگه که باز خوبه من نشدم، باز خوبه من نشدم. و من خیلی هر وقت یادم میاد به این جمله که 250 سال پیش کانت به این نکته توجه پیدا کرد که آقا این روانشناسی اگه روش کرد بیچاره میشیم ماها، دیگه نمیتونیم با هم رفتار انسانی داشته باشیم. بابا قطعش کن اینجا بذارید باشه دیگه، توجه خیلی از پته ها روی آب افتاد، بذارید دیگه بیشتر نیفته رو آب، بذارید همینجور بمونیم. بابا اگه بناس ما اینجوری باشیم خوبه بذاریم همینجوری دیگه بمونیم. اینقدر نشناسانیدی انسان رو به انسان. اگه انسان رو به انسان شناسوندی کم کم خیلی وضع خراب میشه. خب واقعیتش اینه که من خیلی 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 علاقه داشتم که نه فقط این بحث رو به صورت مختصر بقیهش هم بگم، بلکه اصلا دوست داشتم که سالها باور کنید این بحثا رو. برای من خیلی اینا شیرینه، جذاب، دونه دونهش، جمله به جملهش روش فکر کردن و از فکرهای دیگران استفاده کردن و. اما خب دیگه متاسفانه نمیتونم و باید اینجا این ترم رو تمام کنم و عرض کنم که بله. گفت شب رفت و حدیث ما به پایان نرسید، شب را چگونه حدیث ما بود دراز. من یه چیزی هم به دوستان باید عرض بکنم، من یه تعداد کتاب هست که این کتاب ها رو به نظرم میاد برای این بحث ما خیلی بحث خوبیه. روز اولم گفته بودم اونجا که این کتاب ها رو فهرستشون می نویسم تکسی کنن به دوستان بدن، اما واقعیت داستان اینه که من این فهرست رو نتونستم فراهم بکنم به خاطر کارها و چیزها، ولی واقعا اینو خودم رو مشغول این ذمه میدونم و بنابراین حتما من اینو یه جوری تهیه میکنم که کتابهای خوبی که هم به لحاظ تألیف خوبن و هم به لحاظ ترجمه اینو من به دوستان معرفی کنم برای این مباحث. البته این مباحث رو پیچون از کتاب ها نمیبینید، توجه میکنید هر نکته ایش توی یکی از این کتاب ها میتونید پی بگیرید، ولی خب گردآوری و جمع‌آوری و به این صورتش خب اینی که در جای دیگری هیچ جا نمی‌بینید شما. ولی متاسفانه نتونستم، امیدوارم که بتونم این کار رو بکنم و خیلی دوست دارم که این کار رو بکنم. و سلام.
ادم. 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 اد